التي لم تدخلي
أنت باب الله من يأتيك منه يصلي أنت باب الله من يأتيك منه يصلي مولى أمير المؤمنين مولى رقاب المتقين تفتح بندك باب دام لمولى برسل يهد فرهان يشك شب مطاع برسل ان شب از پرده دل آن همه فریاد کنیم تا مگر علی به فریاد دل ما برسه.
ای یادگار عطرت طهرا بیا بیا، ای یادگار عطرت طه بیا بیا، ای نور چشم حضرت زهرا بیا بیا، ای مونس شکست دلان کن عنایتی از بهر دلنوازی دلها بیا بیا، جانهای عاشقان تو کانون ماتم است کی یابد این قلوب تسلا بیا بیا، تا کی بسوزم از غم و رنج تو همچو شمع می سوزد از برات سراپا بیا بیا، ای والی زمان و مکان کن کی کنی ظهور تا کی تو راست غیبت کبرا بیا بیا. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض و سلام بر شما بینندگان عزیز، بینندگان محترمی که پای گیرنده های خودتون هستید و نظارگر برنامه های شبکه جهانی ولایت هستید، خیلی ممنون هستم که ما رو در کانون گرم خانه های خودتون مهمان کردید و منتظر هستید برنامه‌ای رو که تقدیم حضور شما میشه رو انشالله نظاره باشید. خدا رو شاکر هستم که در محضر استاد عزیز و فرزانه سرور عزیزم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. جدا خدا رو شاکر هستیم که این توفیق برای ما حاصل شد که در این برنامه زنده خدمت شما و این سرور عزیز باشیم. من عرض سلام و تقدیم ارادت دارم خدمت استاد عزیزم، درخواست میکنم که صحبتی احوال پرسی با شما داشته باشن بینندگان عزیز و انشالله میریم به استقبال بیانات استاد عزیزم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا و بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله، افوض امري الى الله ان الله بشير بالعباد. با تقدیم خالصانه ترین سلام به شما بینندگان عزیز و گرامی و آرزوی موفقیت برای همگان، بار دیگر خدا توفیقمون داد که امشب هم در محافل گرم و دوست داشتنی شما میهمان شما باشیم و من قبل از شروع سوالات برادر بزرگوارم و عزیزم جناب آقای محسنی که به خاطر بعضی از مشکلاتی که و کسالتی که برای جناب آقای اعرابی بود بنا شد فعلا ما چند جلسه در خدمت برادرمون جناب آقای محسنی باشیم و آقای محسنی حداقل بیش از 30-40 برنامه ما در خدمتشون بودیم و مجری برنامه بودن در جلسات و محافل بین المللی و ایشون کاملا شاید بعضی از برنامه هایی که ما با ایشون داشتیم در همایش بین المللی غدیر بینندگان عزیز با چهره جناب آقای محسنی آشنا هستند که از فضلای حوزه علمیه قم و از دلسوختگان اهل بیت عصمت و طهارت. و ما در جلسه گذشته بحثی را آغاز کردیم در رابطه با وهابیت و توحید. اشاره شد بر اینکه وهابی ها ما را مشرک می دانند، نه تنها ما را بلکه کل اهل سنت را غیر از خودشون مشرک می دانند و ما را دعوت به توحید می کنند. جلسه گذشته چند برگی از توحید وهابیت و خداشناسی وهابیت را برای شما عزیزان تقدیم کردیم. و البته این نکته را هم خدمت بینندگان عرض کنم، دوستان در برنامه تلفن‌هایی که داشتن یا پیامک‌هایی که داشتن، بسیاری از عزیزان درخواست کردند با توجه به جوی که در رابطه با ام المؤمنین عایشه ایجاد شده و مخالفین شیعه و معاندین و وهابی ها این موضوع اهانت به عایشه را بهانه قرار دادند که عقاید شیعه را در رسانه های بین المللی و ماهواره ها مورد هجمه قرار بدهند، از طریق پیامک درخواست های زیادی آمده بود که ما هم یک چند جلسه در رابطه با ام المؤمنین عایشه از منظر قرآن، سنت و آنچه که در گذر تاریخ در رابطه با عایشه اتفاق افتاده به استناد کتب اهل سنت برنامه داشته باشیم. ما همینجا قول می دهیم که در یک مناسبت ویژه‌ای که ما داشته باشیم این بحث توحید رو به یک جایی برسانیم، قطعا مباحث مربوط به کل امهات المؤمنین ان شاء الله خدمت عزیزان بیننده تقدیم خواهیم کرد. ولی ما چیکار کنیم؟ گرفتار یک دست از وهابی های افراطی هستیم و نه اینها خود را تابع قرآن می دانند و نه تابع سنت پیامبر و نه برای اهل بیت عصمت و طهارت ارزش قائل هستند. چیزهایی را در ذهنشون جا داده اند، حتی اگر چنانچه قرآن خلاف اون باشد آیه قرآن رو تأویل و توجیه می کنند، سنت صریحی خلاف اون پیدا کنند تلاش می کنند او را به یک نوعی توجیه کنند، و یا با پدیده نادرست نسخ آیه قرآن را کنار بزنند. ما به حول قوه الهی و با عنایت ویژه حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فداه در این زمینه انشاءالله یک برنامه و قضاوت منصفانه و عادلانه انشاءالله در این زمینه خواهیم داشت. من در خدمت برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی هستم که سؤالی که در این زمینه بناس مطرح بشه مطرح بفرماین و وارد اصل بحث بشویم انشاءالله.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز، خدا رو شاکر هستیم برای وجود زیجود حضرت استاد که الحمدلله در صف مقدم دفاع از کیان اهل بیت هستند. انشاءالله خداوند وجود ایشون رو برای ما حفظ بکنه. مطلبی هست که خدمت شما باید عرض کنم استاد عزیز، اون که وهابیت عمدتاً ما شیعیان رو مشرک میدونن و همیشه این برچسب شرک رو بر پیشانی شیعیان میچسبونن که شما مشرک هستید، هر کاری که میشه زود میگن شرک 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 و این مشرک هست و از این قضایا. و تو قضای عقاید بحث توحید یکی از مباحث بسیار مهمی هست که در بین وهابیت و شیعه مطرح هست و عمدتاً اونا ما رو دعوت به توحید میکنن که میگن توحید شما اشکال داره. در صورتی وقتی ما مراجعه به کتب میکنیم و عقاید اونها رو نگاه میکنیم میبینیم که اصلا خیلی وحشتناکه، یعنی اصلا خدا رو تجسیم میکنن، یعنی برای خدا جز قائل هستن و همین که برای خدا جز قائل هستن اصلا مخالف صریح قرآن و روایات میشه. من می‌خواستم نظر شما رو درباره تجسیم، یعنی حالا بینندگان توجه داشته باشن که یعنی خود برای خدا جز قائل میشن، دست و پا و چشم و گوش و این مسائل، می‌خواستم نظر حضرت عالی رو در این باره جویا بشم که بینندگان عزیز و تشنگان حقایق ان شاء الله بتونن این مطالب رو یاد بگیرن.
بله. در رابطه با تجسیم ما در جلسه گذشته هم بینندگان عزیز شاهد برنامه ما بودند، اشاره کردیم که خود ابن تیمیه صراحتاً اعلام می کند که در آیات قرآن و همچنین سنت پیغمبر ما هیچ دلیلی بر عدم جسمانیت خدای عالم نداریم. و بعد از او هم ابن قیم جوزیه و هیئت عالی افتای عربستان سعودی همین قضیه را دنبال کردند. برای خدای عالم دست، پا، چشم، ساق و تمام اعضای بدن رو ترسیم کردند و به تعبیر ابو یعلا که لیدر وهابی ها هست، ایشون صراحتن اعلام میکنه که در ذات اقدس ربوبی پناه میبریم به خدا، ریش و عورت شما ما را معاف کنید. من نمیتونم بگم خدا ریش و عورت داره، غیر این دو مورد هر آنچه را که شما بخواهید من برای خدای عالم تصور کردنش رو خلاف قرآن و سنت نمیدانم. و این رو ما مفصل در جلسه گذشته خدمت عزیزان با سندهای گویا از منابع معتبر اهل سنت بیان کردیم و اشاره کردیم بر اینکه این کاملا مخالف قرآن هست. قرآن درباره ذات اقدس ربوبی میگوید لیس کمثله شی، خدای عالم مثل مانندی ندارد. اگر بنا شد خدای عالم چشم گوش دست داشته باشد همانند ما، ولو اینکه چشم گوش لایق خودش باشد، این در حقیقت ما عزم خواهم مثلی و مانندی برای خدای عالم تصور کردیم. ولم یکن له کفوان احد، این آیه آشنای همه بینندگان عزیز که هیچ کفی و همتایی برای او نیست. اولین اشکالی که در تجسیم هست مخالفت سری با آیات قرآنی است. حالا اگر سوال دیگری و جدیدی هست من در خدمت جناب آقای محسنی عزیز هستم.
استاد اینم اشاره بفرمایید، وقتی که میگن تجسیم و قالب تجسیم میشن، خب اون یک مخالفت شدیدی با حاضر و ناظر بودنه. وقتی جسم باشه، جسمیت داشته باشه، خب غالباً یه جوری میتونه اشغال بکنه. اینم یه اشاره بفرمایید که من ان شاءالله استفاده کنم.
بله، یکی از اساسی ترین اشکالی که بر توحید وهابیت هست، وقتی میگن خدای عالم جسمه، خب جسم در یک جایی هست، نمیتواند این جسم کل جهان را اشغال کنه و بر کل جهان احاطه داشته باشه. یک جسم میتواند جلوی چشمش رو ببیند، فراتر از آنچه که چشمش میبیند نمیتونه ببینه و فراتر از اون جایی که خود اونجا هست نمیتونه شاهد و ناظر باشه. ولی متاسفانه آقایان وهابی ها در اینجا برای اینکه تثبیت کنند جسمانیت خدای عالم رو، محدودیت نظارت برای خدای عالم و حضور قائل هستند. شما ببینید بینندگان عزیز، قضاوت کنید، جوانهای اهل سنت، جوانهای وهابی، از شما من تقاضا می کنم، من عین این عبارت رو می خوانم، شما را به قضاوت فرا می خوانم. هیئت عالی عربستان سعودی که در رأسش مفتی اعظم عربستان هست و بالاترین مرکز علمی و فقهی وهابی هاست، از سراسر جهان وقتی سوال می کنن یک سوال فقهی، تنها مرجعی که پاسخگوی سوالات فقهی وهابی ها در سراسر دنیا هست هیئت عالی افتای عربستان سعودی است. اینها رسما اعلام کردن من اعتقد ان الله فی کل مکان فهو من الحلولیه، اگر کسی معتقد باشد خدا همه جا هست، ناظر و شاهد همه جهان هستی است، این جزء حلولی هاست، یعنی قائل شده خدای عالم نستجیر بالله در عالم هستی حلول کنه. اول باید او را نصیحت کرد، موعظه کرد. ف فإن انقاد لما دل علیه الکتاب و سنه و الاجماع، اگر چنانچه از کتاب و سنت و اجماع ما دلیل آوردیم، خدا نمیتونه همه جا باشه. اگر قانع شد فبها، اگر قانع نشد فهو کافر مرتد عن الاسلام. یعنی اگر کسی معتقد باشه خدا همه جا هست، این آقا کافره و مرتد از اسلامه، یعنی مسلمان نیست. آقایان مراجعه کنید کتاب فتاوی اللجنه الدائمه للبحوث العلمیه والافتاء جلد سوم صفحه 216، که البته این کتاب الان رو سایت های اینترنتی هست، در سایت خود مفتی اعظم عربستان سعودی هست. آنچه که ذهنم از در سایت دانشگاه ام القرا هست، در قالب سایت های وهابی این کتاب وجود داره. خب ببینید، خب این رو شما بگذارید کنار آیه شریفه ای که میگه و هو معکم اینما کنتم، خداییست که همه جا با شما هست هر کجا باشید. این رو آقایان میخوان چه کار کنن؟ اینما تولو فتم وجه الله، به هر سو بنگرید اونجا شما خدا را و وجه خدا را شاهد هستید. و هو اقرب الیکم من حبل الورید، اون خدایی که از رگ گردن بر شما نزدیکتره. این توحید قرآنیست، این هم توحیدی است که وهابی ها ما را به او دعوت می کنند. جالب اینه بینندگان عزیز یه دقتی بکنن، من در یکی از این کتاب های معتبرشون، کتاب آقای عبدالرزاق صنعانی که استاد آقای بخاری هست، در کتاب تفسیر القرآنشون جلد دوم صفحه 229 برای شما عرض کنم، اونجا صراحت اعلام میکنه بله خدای عالم طوریست که اگر کسی برای شما عرض کنم یک دلوی را، یه سطلی را برای شما عرض کنم به داخل زمین فرو ببره، یک سطلی رو حالا چاهی بکنه یا به چه نحوی تا برسد به عرض سابعه، به زمین طبقه پنجم، لوصل الی الباری عز وجل، یعنی اگر این چاهی که میکنن، دلوی که میفرستن به بخش هفتم زمین برسد، رسیده به خدای عالم. خیلی عجیبه ها. یعنی باید ببینیم این آقایانی که حفاری هایی برای حفر چاه نفت دارن میکنن، حتی در عمق برای شما عرض کنم 1000 متری 10000 متری زمین میرن، آیا بینیم اونها به خدا رسیدن؟ و خیلی جالبم این هست که میگه برای شما عرض کنم اگر یک سطل دلوی را، یعنی دلوی رو آقایان بفرستن اونجا، خلاصه خدای عالم اون دل رو پر کنه از طلا و جواهرات و هدایا برای اینها. ببینید توحیدی که آقایان ما را دعوت میکنن این توحیده. قرآن چی میگه؟ هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء علیم، سوره حدید آیه 3. خب شما ببینید توحیدی که این حضرات ما را دعوت میکنن یک توحید ساخته پرداخته امثال کعب الاحبار هاست، افرادی که از تورات تحریف شده و از انجیل تحریف شده این مطالب خرافی را آوردن و وارد تراث اهل سنت کردن و امروز آقایان وهابی ها این رو دستشون گرفتن. و جالب این هست همین روایتی رو که من عرض کردم، اگر کسی یک سطلی را، دلوی را به زمین آویزان کنه تا به زمین پنجم هفتم برسه به خدا میرسد، این رو خود جناب بیهقی در کتاب الاسماء و صفاتشون صفحه 503 نقل میکنه. و جالب این هست که از بزرگان اینها مثل هیثمی وقتی به این روایت میرسه میگه و رجاله رجال صحیح. آقایان وهابی ها نگن فلانی اومد یک روایتی که ما قبول نداریم، خاند و مانور داد و یک روایتی که مورد تأیید ما نیست علیه ما، نه، روایتی که خواندم هیثمی در مجمع الزوائد جلد اول صفحه 86 صراحت داره بر این که این روایت چیه؟ صحیحه. آقای احمد ابن حنبل همین روایت رو در مسندشون جلد دوم صفحه 370 نقل میکنه. جناب ترمذی در سننشون که از صحاح سته جلد پنجم صفحه 376 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت نقل میکنه. و همچنین آقای ابو شیخ اصفهانی در کتاب العظمه جلد دوم صفحه 560 نقل میکنه. خب این چیزی است که حضرات نقل کردن. جالب اینه آقایان این رو دقت کنن، آقای ابن تیمیه بزرگ نظریه پرداز وهابیت و لیدر وهابیت میگه فی الحدیث لو ادلا احدکم دلوهو لحبت علی الله، اگر کسی دلو و سطل خودش رو در داخل زمین فرو ببره و همینطوری آویزان کنه، این دلو این آقای وهابی میرسد به خدای عالم. آقایان مراجعه کنن کتاب بیان تلبیس جهمیه جلد دوم صفحه 225. ببینید این مطالبی است که آقایان ما را متهم به شرک میکنن، متهم میکنن ما از توحید فاصله گرفتیم، ولی ما افتخار میکنیم توحیدمون را از قرآن و از اهل بیت عصمت و طهارت اخذ کرده ایم. ان شاء الله ما به حول قوه الهی برسیم به بخشهای بعدی، توحید قرآنی را با توحید برگرفته از نهج البلاغه امیرالمؤمنین، برگرفته از عیون اخبار رضای آقا امام هاشم سلام الله علیه برای بینندگان میخوانیم. ببینید چه صفایی دارد و چه لذتی دارد که وقتی امیرالمؤمنین خدا را توصیف میکنه، امام هشتم صفات خدا را بیان میکنه، آنچنان خوشحالی و شعف به انسان دست میده، انسان احساس میکنه در ملکوت اعلا پرواز میکنه. این توحید منطبق با قرآن، منطبق با فطرت، منطبق با عقل و منطق بشری است. خب من یک نکته ای را که حیفم میاد اینجا عرض نکنم، گرچه بعد در بحث رؤیت که یکی از مشکلات و معضلات اساسی وهابیت هست که بعضی از اهل سنت هم متأثر شدن و خدا را قابل رؤیت میدانند، اونجا انشالله عرض خواهم کرد. آقایان وهابی ها خب اینا معمولا خودشون رو حنبلی معرفی میکنن، تابع احمد ابن حنبل، در این رابطه قائل به تجسیم هستن. خلاصه شطحیاتی نقل کردن، من جمله از شطحیاتشون این هست که آقای ابن جوزی نقل می کند از ابو بکر ابن مکانم ابن ابو یعلا که میگه کان شیخن صالحن. قبل از اینکه داستان را نقل کنه توصیق می کنه، میگه آقا آدم صالحی بوده و استادی بوده. برای شما مثلا میگه در یکی از سالها باران خیلی زیادی آمد و میگه من آمدم کنار قبر آقا احمد ابن حنبل زیارت کنم، دیدم که قبر احمد ابن حنبل چسبیده به زمین، فرأیت قبره قد التصق بالارض. بعد میگه من گفتم حتما به خاطر بارش باران بوده که این قبر اون آثارش که میدار بلند باید باشه از بین رفته. همین چه داشتم فکر میکردم این باران اومده قبر احمد ابن حنبل و امام ما را با زمین یکسان کرده، یک موقع دیدم یک ندایی از قبر آمد، آقا احمد ابن حنبل گفت لا بل هازا من هیبت الحق عز و جل. اینی که میبینی قبر من با زمین یکسان شده و هیچ برآمدگی ندارد، این از هیبت خدای عالم است. چرا؟ آقایان دقت کنند، این توحید آقایان وهابی هاست. لأنه عز و جل قد زارنی، خدای عالم به زیارت قبر من میاد. به 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 این توحید، بنازم به این توحید. خب اینها را برای مردم بیان کنید. خدای عالم به زیارت قبر آقا احمد ابن حنبل میره. آقایان میگن رفتن به زیارت قبر امام رضا شرکه، ولی میگن خدا به زیارت قبر احمد ابن حنبل میره.
خدا هم حتما مشرک شده
دیگه، حتما خدا هم مشرک شده به قول شما. بله، میگه فسألته عن سر زیارته، سوال کردم از خدا که چرا به زیارت قبر من میای، هر سال زحمت میکشی، خلاصه این همه مسافت از عرش تا اینجا من احمد ابن حنبل رو زیارت میکنی. خدای عالم گفت که احمد ابن حنبل، یا احمد لأنک نصرت کلامی، تو کلام مرا در میان مردم منتشر کردی، کلام من در میان مردم خوانده میشود، قرائت میشود، چنین چنان، ولذا بر خودم واجب دیدم از باب من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق هر سال یک دفعه به زیارت شما بیام. و وقتی خدای عالم به زیارت من میاد، این قبر من، خاک قبر من از هیبت خدای عالم به لرزه میفته، با زمین یکسان میشه. بعد برای اینکه وهابی ها غلو نکنن، بگن خب حتما از آقا احمد ابن حنبل به قدری مقامش بالا هست، خدا به زیارتش میاد، از بینندگان عزیز تقاضا دارم دقت کنن، بشنوند، بخوانند، نمیدونم بگم بخندید یا بگم گریه کنید، من نمیدونم. میگه فقال لی یا بنی، به من گفت که فرزندم، احمد ابن حنبل از قبر داره حرف میزنه، میگه خدا که به زیارت قبر من میاد، لیس هذا کرامتا لی، این به خاطر جایگاه من که نیست، کان هازا کرامتن لرسول الله صلی الله علیه و سلم، این به خاطر کرامت پیغمبره. خب چرا؟ لأن معیه شعرات من شعره صلی الله علیه و آله و سلم، در کفن من یک مو از موهای پیغمبر هست و به خاطر این موی پیغمبر که در کفن من هست، خدا به احترام او هر سال یک بار به زیارت قبر من میاد. به واقعا باید گفت به به، یا باید بگیم انا لله و انا الیه راجعون. اگر بنا باشه خدای عالم نستجیر بالله به خاطر موی بدن پیغمبر سال یک بار به زیارت قبر احمد ابن حنبل بره، روزی چندین بار نستجیر بالله به زیارت قبر خدای عالم بره. خیلی عجیبه، خیلی، یعنی واقعا من نمیدانم این اسم این توحید رو چه بگذاریم، این خداشناسی را چه بنامیم. من یک جمله ایرم بگم، سوال دوم جناب آقای محسنی بزرگوار رو دارم. آقای آلوسی از لیدرهای وهابیه، در این کتاب روح المعانیش در بعضی از جاها رکیکترین فحشه ها را به شیعه داده، بدترین جسارت ها و فحشه ها را به بزرگان ما مثل شیخ مفید، شیخ صدوق داده، و هر کجا میاد در ذیل آیه، بله شیعه ها مشرکن، چیان چون اینها معتقد هستن که باید به اهل بیت متوسل شد. شما ببینید، برید آقایان، کتاب روح المعانی در قالب کتابخانه های اهل سنت هست. من گمان نمی کنم هیچ کتابخانه‌ای در دنیا برای اهل سنت و وهابی ها باشد تفسیر آلوسی در اونجا نباشد، و رو سایت های مختلف هم هست، در تمام برنامه های نرم افزاری شیعه و سنی کتاب تفسیر روح المعانی آقای آلوسی هست. ایشون در ذیل آیه شریفه رأیت ربی فی احسن صورتین، یعنی بدبختی است که این روایت های جعلی و تجسیم را به رسول اکرم چسباندن، از قول آن بزرگوار نقل، این بالاترین ظلمه. اگر واقعا این شبکه های وهابی میخوان از عایشه دفاع کنن، بیان جمع بشن از پیغمبر دفاع کنن، این اهانت ها به ساحت پیغمبر رو بزدایند. بعد ایشون میگه مراد این که پیغمبر میگه رأیت و ربی، بعضی ها میگن پیغمبر تو خواب خدا را میدیده، خیلی عجیبه ها. بعد میگه اگر این هست، فانا ولله الحمد رأیت ربی منامن ثلاث مرات. الحمدلله من آلوسی سه بار خدا را تو خواب دیدم. بله خدایی که دست داره، پا داره، برای شما غیر از ریش عورت همه چی داره، به خواب آقای آلوسی هم میاد، اونم سه بار نه یک بار. بعد جالب اینه که میگه بعضی وقتا خدا به خواب من میاد، با من شروع میکند خیلی صحبت دوستانه کردن، به من دستور دادن، از من تشکر کردن، یک مطالبی که واقعا آدم بدنش به لرزه میاد، موی بدن انسان سیخ میشه که اینطور بی پروا در رابطه با توحید ذات اقدس ربوبی جسورانه دارن حرف میزنن. عرض کردم کتاب روح المعانی تفسیر آقای آلوسی جلد نهم صفحه 52. فقط من یک جمله اینجا بگم ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آبائکم. این خدایی که شما دارید میپرستید، این خدای ساخته پرداخته ذهن شما هست، یک چیز بتی را در ذهنتون درست کرده اید و او را به عنوان خدا میپرستید. ما انزل الله بها من سلطان. خدای عالم در قرآنش همچه توحیدی معرفی نکرده، رسول اکرم همچه خدایی به مردم معرفی نکرده، اهل بیت علیهم السلام با همچه خدایی آشنا نیستن. الحمدلله شیعه به تبعیت از اهل بیت علیهم السلام با الهام از قرآن منکر همچه توحیدی هستن. خدایی را شیعه می پرستد لم یکن له کفوا احد، لیس کمثله شیء، هو الاول و الاخر و هو الظاهر و الباطن. من در خدمت محسنی عزیز هستم.
خیلی ممنون استاد عزیز. من خدمت بینندگان عزیزی که تازه پای گیرنده هاشون نشستن و بیننده برنامه ما هستن، شما بیننده برنامه شبکه جهانی ولایت هستید و ما در محضر کارشناس عزیز حضرت آیت الله حسینی قزوینی هستیم، استفاده میکنیم از بیانات عزیز و سرورمون. استاد عزیز فرمودید درباره تجسیم از شما سوالاتی شد، پاسخ مفصلی دادید. من میخوام اینجا از شما سوال بکنم، این احادیثی رو که فرمودید در باب تجسیم که اینا قالب دست و پا شدن، قالب مسائل دیگه شدن، قالب زبان و گوش و یا مثلا دو تا چیز رو از خدا مثلا استثناء کردن که شما فرمودید و مسائل دیگری که همه اینا رو یکی یکی شما بیان فرمودید رو میخوام ببینم، اینا که واقعا مخالفت صریح با قرآن، عقل و شرع داره، اینا چجوری وارد فرهنگ وهابیت شده؟ و این خواستم طریقش رو از شما سوال کنم که بینندگان عزیز و جناب کار قرار بگیرن.
بله، سوالی که برادرمون کردن شاید سوال همه بینندگان عزیز باشه، حتی عزیزان اهل سنت که الان پای صحبت ما نشستن، این ذهنشون بیاد که این تجسیم و این سخنان نادرست از کجا وارد فرهنگ وهابیت شده. خب این رو جناب شهرستانی از استوانه‌های علمی اهل سنت هست و شافعی مذهب هم هست، کتابی درباره ملل و نحل داره. آقایان اگر مراجعه کنند جلد اول این کتاب صفحه 117، ایشون خیلی بی پروا این قضیه را روشن کرده. میگه وضع کثیر من اليهود الذين اعتنقوا الاسلام احادیث متعدده فی مسائل تجسیم و تشبیه. یهودی هایی که آمدن خودشون رو به مسلمانی زدند، دم از اسلام زدند، به ظاهر ادعا کردن ما مسلمانیم، خواستن با ادعای اسلام به اسلام ضربه بزنن. آمدن چیکار کردن؟ احادیث متعددی در تجسیم خدای عالم، در تشبیه خدا به مخلوقان اینها جعل کردن و وارد فرهنگ اهل سنت کردن و کلها مستمدت من التورات. تمام این مطالب تجسیم و تشبیهی که در کتابهای وهابی دارن میبینن، تمامی اینها برگرفته از توراته. آقایان مراجعه کنن کتاب ملل و نحل جلد اول صفحه 117. ابن خلدون یک چهره آشنا برای همه، چه شیعه و چه سنی، و من گمان نمی کنم کسی باشد پای برنامه ما که با نام ابن خلدون و یا با تاریخش ناآشنا باشد. ایشون صراحتاً می نویسد عرب صدر اسلام بهره از علم و کتاب نداشتند و مطالب مربوط به آفرینش جهان و اسرار هستی را از علمای یهود و اهل تورات یا از نصارا همانند کعب الاحبار وهب ابن منبه عبدالله ابن سلام می پرسیدن. تا اونجایی که آقای ابن خلدون این تعبیر رو داره، من تقاضا دارم عزیزان دقت کنن، علمای اهل سنت، علمای وهابیت، اونهایی که منصف هستن، اونهایی که ما احساس میکنیم با وجدانشون خلاصه سر و سیری دارند و گفت و شنودی دارند، این عبارت رو خوب دقت کنند. میگه فمتلعت التفاسیر من المنقولات عندهم، تفاسیر ما اهل سنت مملو شده از این منقولات از یهودی ها و مسیحی هایی که آمدن مطالب خرافی توراتی را وارد تفاسیر ما کردند. و تساهل المفسرون فی مثل ذلک، مفسرین ما اهل سنت هم در این زمین سهلنگاری کردند و ملعو کتب تفسیر به هذه المنقولات، مفسرین ما اهل سنت کتاب های تفسیر را مملو کردند از گفته های دروغ و ساخته پرداخته یهودی ها و اصلها کلها کما قلنا من التورات، تمام این مطالبی که ما در کتاب‌های تفسیریمون می‌یابیم در رابطه با تجسیم و اهانت به پیامبران و غیره، همه اینها برگرفته از تورات و توسط یهودی‌ها مثل کعب الاحبارها، وهب ابن منبه‌ها، ابن سلام‌ها، تمیم داری‌ها وارد فرهنگ ما اهل سنت شده. آقایان میتونن کتاب تاریخ ابن خلدون رو ملاحظه کنن، جلد اول مقدمه صفحه 439. ابن کثیر دمشقی، چرا دور بریم، یک چهره آشنا برای وهابی ها. تفسیر ابن کثیر برای وهابی ها شاید تالی تلف قرآن باشد و حتی روی واو و الف تفسیر ابن کثیر آقایان حساب میکنن. ایشون میاد برای شما عرض کنم در رابطه با احادیث جعلی و نادرستی که از تورات گرفته شده و مخالف صریح قرآن است، حتی در صحیح مسلم آمده. حالا انشاءالله من مفصل اینها رو بحث خواهم کرد. خب خدای عالم صراحت داره، ان الله خلق السماوات والارض فی سته ایام، خدای عالم آسمان زمین رو در 6 روز آفریده، ولی ایشون میگه ابو هریره نقل میکنه، نه، خدای عالم آسمان زمین را در 7 روز آفریده. و بعد جالب اینه، ابن کثیر میگه و هذا الحدیث من غرائب صحیح مسلم، از احادیث عجیب غریب صحیح مسلم هست. و بسیاری از بزرگان مثل علی ابن مدینی و بخاری و غیر واحد من الحفاظ این رو گرفتن از کلام کعب الاحبار، از کعب الاحبار ابو هریره گرفته، تصور کردن که این روایت نبی مکرمه. آقایان مراجعه کنن کتاب تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحه 72. محمد رشید رضا، چهره باز آشنا، صاحب کتاب تفسیر المنار و ناشر فرهنگ وهابیت و سلفی در شمال آفریقا، و حتی بارها ما گفتیم الان در مصر و دیگر کشورهای شمال آفریقا اگر افکار سلفی هست، عمدتاً تأثیر گذاری سخنان آقای سید محمد رشید رضا بوده. ایشون میگه این کعب الاحبار کان من زنادقت الیهود، کعب الاحبار از زندیقهای یهود بوده، از ملحدهای یهود بوده، الذین اظهروا الاسلام والعباده لتقبل اقوالهم فی الدین. اینها آمدن دم از اسلام زدن، نماز میخواندن به ظاهر تا مسلمان ها حرف اینها رو چیکار کنن؟ بپذیرن و قبول کنن. تا اینکه وقد راجد دسائسه و انخدع به بعض الصحابه، دسیسه های کعب الاحبار در جامعه اسلامی جا افتاد، بعضی از اصحاب پیغمبر هم فریب خوردند، تصور کردند بر اینکه کعب الاحبار داره مطالب درست و اسلامی بیان میکنه و مطالب کعب الاحبار را به عنوان یک مسئله اساسی اینها پذیرفتند. بعد ایشون شروع میکنه بر اینکه بعضی از افرادی آمدن به تبع این قضایا مطالب خلاف و اسرائیلیات را از کعب الاحبار گرفتن و در میان مردم منتشر کردند و غالب مطالب مربوط به خلقت، مربوط به تکوین، مربوط به پیامبران همه برگرفته از دسیسه های کعب الاحبار زندیق هست. آقایان میتونن مجله المنار شماره 27 صفحه 541 اونجا برای شما عرض کنم مراجعه کنن. ایشون مفصل در رابطه با دسائس یهود و اسرائیلیاتی که از کانال این معاندین و دشمنان سرسخت اسلام که وارد حوزه اسلامی شده سخن گفته.
بله، خیلی ممنون هستیم. خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم اگر لابلای مباحثی رو که حضرت استاد مطرح میفرمایند سوالی، شبهه‌ای، مطلبی براشون پیش اومد، میتونن با شماره تماسایی که زیرنویس شده پایگیرنده هاشون با ما تماس بگیرن، ارتباط برقرار کنن، یا از طریق پیامک با ما ارتباط برقرار کنن تا انشالله در صورت امکان بتونیم جوابگوی شما عزیزان باشیم. از استاد سوال میکنم که استاد عزیز، حالا این سفره این مباحث رو جمع بکنیم بریم وارد یه مقوله دیگه‌ای بشیم از مباحثی رو که خدمت شما عرض بکنم. اخیراً تو ماهواره ها فکر کنم بیش از 15 ماهواره باشه که مثلا ما نگاه میکنیم که این قضیه اهانت به عایشه همسر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم تو این ماهواره مطرح شده و سر صدا و غوغای عجیبی رو راه اندازی کردن. من واقعا میخواستم ببینم که آیا واقعا اینها برای دفاع از همسر و ناموس رسول گرامی اسلام هست یا نه واقعا هدف دیگری تو کاره و اینا یک قضیه دیگری رو دنبال میکنن.
در این رابطه من باید برای بینندگان عزیز اشاره کنم که وهابی ها دنبال بهانه هستن و دنبال سوژه هستن که یک مطلبی رو خلاصه از زبان یک عالم شیعی یا یک جاهل بگیرن و شروع کنن به شیعه و فرهنگ شیعه تاخت تاز کردن. خب ماه رمضان، آقایی به نام یاسر الحبیب، خب همه مستحضر هستید، در لندن یک کار زشتی کرد و کار خلافی کرد و ما گفتیم مراجع ازام تقلیدمون این کار رو محکوم کردن و من نظریه مراجع ازام تقلید رو در دو جلسه گذشته بیان کردم. نزدیک 100 نفر از شخصیت‌های علمی شیعه در عربستان سعودی در منطقه قطیف این امر رو محکوم کردن. حتی این قضایا در روزنامه رسمی عربستان الرياض چاپ شد. آقای دکتر قرضاوی به عنوان رئیس هیئت علمای اهل سنت نامه تشکر نوشت از این عملکرد علمای شیعه. مفصلا این نامه را به جناب آقای شیخ حسن صفار که از استوانه‌های علمی شیعه در عربستان سعودی است نوشت و در تمام سایت‌ها هم این آمد. و همچنین در کویت، در جاهای دیگر، مجمع جهانی اهل بیت و شخصیت‌هایی مثل برای شما عرض کنم در شبکه الکوثر جناب آیت الله سید کمال حیدری و دیگران محکوم کردند. ولی این آقایان کار نداشتند. من همین دیروز پریروز بود یک سیدی هایی برای ما فرستادن، حدود 15 شبکه ماهواره‌ای وهابی ها این رو برای خودشون سوژه قرار دادن برای کوباندن شیعه، اون هم به نام دفاع از ام المؤمنین عایشه. شما برید این برنامه هاشون رو بعضیا دیدن، در جلسه گذشته هم بعضی از بینندگان ما تماس گرفتن، گفتن حتی اینها برنامه هاشون به طوری بود که عایشه را از خود پیغمبر و از خود قرآن هم بالاتر دانستن. گفتن اهانت به عایشه اهمیتش از نوشتن کتاب آیات شیطانی کمتر نیست بلکه بیشتره. یعنی مشخصه که اینها، من معتقدم بحث عایشه نیست، بحث حفصه نیست، بحث امهات المؤمنین نیست. اینها دو تا مسئله رو دنبال میکنن. یکی این که بغض و کینه خودشون رو نسبت به امیر المؤمنین ابراز کنن، چون در میان امهات المؤمنین تنها کسی که در برابر علی ایستاد و جنگ جمل را راه انداخت و حدود 30,000 انسان بیگناه در این وسط کشته شد عایشه بوده و دیگر امهات المؤمنین کاملا با او مخالف بودن. حتی حفصه دختر عمر با عایشه مخالف بود، ام سلمه رسما مخالفتش اعلام کرد و قسم خورد بعد از این قضیه دیگه با عایشه یک جمله سخن نگه و نگفت. تمام اینها مستند در کتب اهل سنت ثبته. یا اگر میان بحث معاویه را پیش میکشن، او را به عنوان خال المؤمنین معرفی میکنن، خال با این وضع اون عداوتشون رو با امیرالمؤمنین بیان کنن، وگرنه اگر واقعا برادر ام المؤمنین بودن میشه خال المؤمنین داعی مؤمنین، چرا اینا یک بار هم نسبت به محمد ابن ابی بکر برادر عایشه است به او نمیگن خال المؤمنین؟ چون محمد ابن ابی بکر موافق علی بود، مخالف اونها بود. و لذا این واژه ام المؤمنین، مادرم غم نخور، نمیدانم مادرم تنها نیستی، اینها کاملا کسی برنامه ها را ملاحظه کنه میبینه بر این که اینا بهانه هست شیعه را بکوبن، فرهنگ شیعه را زیر سوال ببرن و اون عقده دیرینهی که و حقد کینهی که نسبت به شیعه دارن این رو سوژه قرار بدن، ابراز کنن و شیعه را در سطح جهان بکوبن یا زمینه کشتن شیعه را فراهم کنن. به مردم بگن آی مردم، آی جوانهای سنی، آی جوانهای وهابی، شما اگر میخواد از ناموس پیغمبر دفاع کن، اصلا اینا براشون پیغمبر مطرح نیست، ناموس پیغمبر مطرح نیست. حالا انشاءالله ما اگر بنا شد در رابطه با ام المؤمنین عایشه برنامه داشته باشیم، من کلیپ های از برنامه های اینها عربی و فارسی رو در اینجا پخش میکنیم و بینندگان عزیز رو به قضاوت فرا میخوانیم که اینها بحث دفاع از ناموس پیغمبر نیست. اگر بناز از ناموس پیغمبر دفاع کنن، بیایید شما در خود صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحاح سته، کتاب های معتبر شما، بدترین دسارت ها به نماویس پیغمبر شده، شما بیاید اینها رو درست کنید. شما بیاید همین صحیح بخاری و صحیح مسلم که ناموس پیغمبر رو اونم از زبان پیغمبر اکرم مورد اتهام قرار داده، به مردم اعلام کنید بابا این روایت ها همه اسرائیلیاته، کعب الاحبار ها وارد کرده اند و این مطالبی را که در رابطه با عایشه است بیایید علناً اعلام کنید اون حقایق رو. چه کسانی بودن به عایشه تهمت زدن؟ صحابه بودن. اون روز یکی از بیننده ها سوال کرد آیا کسی که اتهام فحشا به عایشه زد شیعه ها بودن؟ علامه مدلسی، علامه حلی، شیخ صدوق، شیخ طوسی، محمد ابن ابی بکر، سلمان ابیذر، یا نه همین صحابه‌ای بودند که امروز آقایان وهابی ها سنگ اونها را به سینه میزنند و اگر کسی به اونها بگه بالا چشمتون ابروس، چشمش رو کور میکنن. ولذا آنچه که برای من ثابته و انشاءالله این رو برای بینندگان عزیزم اثبات خواهیم کرد جناب آقای محسنی، اینها بحث دفاع از ام المؤمنین عایشه مطرح نیست، دفاع از ناموس پیغمبر مطرح نیست. اینا دنبال سوژه میگردن شیعه را بکوبن. حالا بعضی از افرادی نادان، جاهل و یا مغرض، ما چی بگیم، افرادی که میان در این دنیای پرغوغایی که وهابی ها دنبال بهانه میگردن شیعه را قلعه قمع کنن، این چنین کار جسورانه میکنن، بیادبانه میکنن، خلاف نظر اهل بیت، خلاف نظر مراجع ازام تقلید همچه جلسه ای را میگیرن گیریم اصلاً برای شما عرض کنم قضیه ناموس پیغمبر نیست. حداقل این هست که این احساسات اهل سنت رو این کار جریحه دار میکنه. این چه فایده‌ای داره برای شیعه؟ چه سودی برای شیعه داره؟ حالا من نمیدونم اینها واقعا این عقل خدادادی رو بیکار نمیندازن. و من با صراحت عرض میکنم این کارها جز حماقت چیز دیگری نیست. اینها رو ما اسمش میگذاریم حماقت، نفهمی، بیشعوری، جهل. و نتیجه این حماقت ها خیانت به شیعه. شیعه را در برابر گلوله وهابی ها قرار دادن، انتحاری های وهابی ها را تحریک کردن. من یک دفعه عرض کردم وقتی عبدالمالک ریگی رو دستگیر کردن، در سوالاتی که ازشون شده بود گفته بودن شما با این جوانهای وهابی چی کار میکنید؟ چند سال، چه مدتی کار میکنید که اینها آماده میشن کمربند انفجاری به خودشون ببندن، بیان تو مجامع شیعی این کمربند انفجاری رو منفجر کنن، هم خودشون رو نابود کنن، هم ده ها و صد ها انسان بیگناه رو نابود کنن. عبدالمالک رو ما رونه کار نمی کنیم، کار علمی نمی کنیم، کار مذهبی نمی کنیم. ما اول کاری که می کنیم 4 تا از نوارهای علمای شیعه که به صحابه اهانت کردن، جسارت کردن، به خلفا اهانت کردن باز می کنیم. میگم آقا ببینید اینها اینن ها. وقتی یک جوان سنی یا وهابی میبیند یک عالم شیعی داره به صحابه اهانت میکنه، به خلفا جسارت میکنه، میگه این دیگه یک پارچه آتش میشه، سر از پا نمیشناسه و حاضر تمام وجودش رو نه یک بار چندین بار منفجر کنه و ده ها نفر از شیعه ها رو بکشه. برادر عزیزم، سرورم، چرا دارید کاری میکنید که قلب مقدس ولی یأس ارواحنا فداه رو با این کارتون جریه دار میکنی؟ شیعه را در برابر گلوله وهابی ها قرار میدید. و لذا یه مقداری عزیزان دقت کنن، حتی یکی از این علمایی که مشهور هستن جناب آقای دانشان خودش برای من نقل میکردن که من در زاهدان بودم، یکی از سرانشون برگشت کن که فلانی ما اگر دست شما را ببوسیم کم کردیم. خودم چطور؟ گفت بند است قضیه حزب الله لبنان، اکثر جوانهای ما اهل سنت متمایل به شیعه شده بودند، داشتن به طرف مذهب شیعه می رفتن. وقتی نوار اهانت شما به اهل سنت آمد باز کردیم، همه برگشتن، همه در مذهب خودشون ثابت کردن. خب آقای بزرگوار، وقتی شما می بینید یک اهانت کردن باعث میشه اولا خود جوانهای شیعه مشکوک میشن، میگن اگر علمای ما دلیل برای اقامه دارن، حرف برای زدن دارن، چرا فوش میدن؟ فوش مال اراذل و اوباشه. این لباس زیبنده فوش نیست. امیرالمؤمنین فرمود لا تتکلموا بالفوش فانه لا یلیق بنا ولا بشیعتنا. زبانتون رو به فوش عادت ندید. این فوش نه زیبنده ما ائمه هست و نه زیبنده شما شیعیان هست. ولذا ما در اینجا این رو خدمت بینندگان عزیز رسما داریم اعلام میکنیم. اینهایی که این چنین بی‌پروا به اهل سنت اهانت میکنند، جسارت میکنند، احساسات و عواطف اهل سنت رو جریحه دار میکنند، اینها هیچ ارتباطی به شیعه ندارند. سخن شیعه از زبان مرجعیت شیعه باید شنیده شود. بله، اگر از زبان مراجع مطلبی رو آقایان شنیدن، ما سخن مراجع خودمون رو برای خودمون در زمان غیبت حجت میدانیم، نه غیر مراجع رو. حالا در گذشته هم شاید در کتاب ها بوده، شما هم در کتاب هاتون هست، اگر بنا باشه نبش قبر بشه، کتاب های شما بیش از کتب شیعه به صحابه اهانت کرده، به صحابه جسارت کرده، به صحابه فوش دادن. ما انشاءالله سر فرصت اینها را بیان خواهیم کرد، فحشه های سری به صحابه در کتاب های شما هست. خب ما باید یه مدار به قول من بر گذشته ها صلوات بفرستیم. امروز ما بیاییم ببینیم صلاح شیعه چیه، صلاح سنی چیه. الان دشمنان اسلام با همون صلاحی که در فلوجه سنی ها را کشتن، در شهرک شهید صد شیعه ها را کشتن، همون هایی که در کابل سنی ها را قلعه‌گم کردن، در مزار شریف هم شیعه را قلعه‌گم کردن. برادر عزیزم، از خواب بیدار شو، دقت کن، امروز دشمن میخواد اسلام رو از بین ببره، قرآن رو دارن آتش میزنن، آیات شیطانی مینویسن، به ساحت مقدس نبی مکرم جسارت یعنی کاریکاتور میدن. ما بیاییم بر شروع کنیم برای شما عرض کنم جنگ شیعه سنی را بین. بله بحث های علمی باید باشد، هم آیان اهل سنت بیان بحث های علمی کنن، علمای شیعه بیان بحث علمی کنن، بحث های علمی به تعبیر شهید مطهری سر کارش با عقل و منطق و خرد هست، ولی بحث های تند و اهانت کار عاقلان نیست. من در خدمت
ممنون هستیم. خدمت بینندگان عزیز دوباره عرض میکنم، همونجوری که حضرت استاد فرمودن، هدف این برنامه این است که ما مطالب علمی رو به دور از سوگیری های خشن خدمت شما ارائه میکنیم و میخوایم واقعا حقایق و مطالبی که در کتب اهل سنت هست و مطالبی که مطابق عقل شرع هست و منطقی هست رو خدمت شما عرض بکنیم و به دور از هر گونه جسارت و خدای نکرده بی احترامی ها. من از محضر استاد سوال دیگر رو عرض میکنم، پیرو به همین سوالی رو که استاد فرمودن، میخوام ببینم استاد عزیز، وقتی که یک قضیه که پیرامون ام المؤمنین عایشه پیش میاد و اینجور سر صدا میشه و اینجور مطالب گفته میشه و اینقدر موضع میگیرن علمای اهل سنت یا وهابیت، میخوام ببینم خب خیلی از این مطالب تو کتاب اهل سنت هست، از جمله مثلا بی احترامی ها و جسارت هایی رو که در کتاب اهل سنت نسبت به پیامبران گذشته هست که اینا میان اهانت های زیادی به پیغمبران گذشته شده، در صورتی که در قرآن داریم که لا نفرق بینه هم، اصلا فرقی بین انبیاء الهی نیست. اینو میخواستم شما یه مختصراً چند مورد از این مواردی رو که هست بیان بفرمایید که واقعا این مسئله هم تو کتاب اهل سنت هست دیگه، آقا اینقدر داغش نکنن.
بله، البته ما انشالله باید یک بحث مفصلی رو به حول قوه الهی داشته باشیم در رابطه با مطالب خرافی در صحاح اهل سنت، در کتب اهل سنت، و از آقایان اهل سنت هم بخواهیم سؤالی اگر ما در اینجا مطرح میکنیم و نظرمون رو اعلام میکنیم، دوست داریم که از دانشمندان اهل سنت و شخصیت‌های علمی هم بیان روی خط صحبت کنن، نظرشون رو بدن. ولی ما همونطوری که از ابن خلدون نقل کردیم، از ابن کثیر نقل کردیم، از محمد رشید رضا نقل کردیم، ایادی بوده در صدر اسلام مطالب خرافی را انادن و عدوانن للاسلام وارد کتب اهل سنت کردن. حالا ما نمیگیم در کتابهای ما اصلا نیست، ولی ما افتخارمون این هست 250 سال اندی ائمه علیهم السلام در عرصه بودند و در صحنه بودند و در طول این 250 سال که مبانی فکری شیعه شکل گرفت، ائمه علیهم السلام، شما انشاءالله شاهد خواهید بود، این رو من مفصل در مقدمه کتاب المدخل الی علم الرجال و درایه که نوشتم، کتاب درسی حوزه علمیه هم هست، اونجا من آوردم ائمه علیهم السلام در اون دوران حضورشون در صحنه با پدیده حدیث سازی مبارزه شدید داشتن، افراد را معرفی می کردن از مورد وسوق اخذ روایت کنن، اونهایی که جعل حدیث می کردن کارخانه حدیث سازی داشتن، اینها را به مردم معرفی می کردن. امامی که مظهر رأفت و رحمت بوده وقتی می رسد به حدیث ساز، کسی که میخواد با ساختن حدیث با شریعت پیغمبر بازی کنه، آنچنان با شدت برخورد میکنه، انسان تعجب میکنه. شما ببینید وقتی امام صادق به یونس بن زبیان میرسه که یکی از افرادی است که کارش جعل حدیث بود از زبان ائمه، میگه لعن الله یونس بن زبیان الف لعنه تتبع من کل لعنه الف لعنه، خدا یونس رو هزار بار لعنت کنه و از هر لعنتی هم هزار لعنت منشعب بشه. لعن الله مغیرت ابن سعید، خدا لعنت کند مغیرت ابن سعید را، فا انهو دست فی اصحاب ابی مالم یحدث بها ابی، خدا لعنت کند مغیرت ابن سعید که احادیث در لابلای احادیث اصحاب پدرم امام باقر جا داد. بینید ائمه علیهم السلام حضورشون در صحنه باعث شد ورود روایات نادرست در تراث شیعه یا از بین رفت یا آنچنان به حد اقل رسید که قابل ذکر نیست. حالا انشالله ما در این زمینه با بینندگان انشالله سخنها خواهیم داشت. ولی من چند تا نمونه که جناب آقای محسنی اشاره کردن بگم، حالا ادامه بحث رو انشالله به جلسه بعدی عزیزان اشاره میکنن که بینندگان عزیز پشت خط هستن.
اجازه بدید میان برنامه هم داریم آقا، اون رو ببینیم بعد ادامه برنامه
در خدمت ما در خدمت شما عزیز باشیم.
كل هم ينجلي يا من عليك معولي يا مظهر الأعلى علي يا مظهر الأعلى علي.
خدمت شما عزیزان هستیم. شما بیننده برنامه شبکه جهانی ولایت هستید، در خدمت کارشناس عزیز سرور عزیزم استاد حضرت آیت الله حسینی قزوینی هستید. سوال نیمه تمام موند، پاسخش از استاد خواهش میکنم که ادامه این بحث رو داشته باشن. از اتاق فرمان به منم اشاره میکنن که از تلفن هم آماده هست که گویم است که اولیش هم از زاهدان، اگه اجازه بفرمایید اون رو تمام بفرمایید، دوست عزیزم پشت خط بمونه که این مطلب تمام بشه و ان شاءالله تلفن‌ها رو پاسخ بدیم.
ایرادی نداره. من فقط یک نکته‌ای رو اشاره کنم، عزیزان دقت کنن، این برادر عزیزمون که از زاهدان هستن، من از این عزیزمونم عذر می‌خوام که اگر یه مقدار پشت خط میمانن. شما ببینید نسبت به ساحت مقدس انبیای عظام در همین صحات چه جسارت‌ها شده. خب اون روز من عرض کردم، بعضی از دوستان گفتن این آدرسش کجاست؟ زد به حضرت موسی. حضرت موسی میاد کنار جوبی غسل می‌کنه، لباساش روی سنگ می‌گذارن. سنگ بر می داره لباسای حضرت موسی رو، حضرت موسی هم دنبال سر سنگ، صوبی حجر صوبی حجر، تا جایی می رسد که برای شما عرض کنم بنی اسرائیل حضرت موسی را لخت مادرزاد می بینن. خب این دیگه جسارت به ساحت مقدس حضرت موسی علی نبینا و علی و علیه السلام. شما ببینید این روایت در صحیح بخاری جلد اول صفحه 73 برای شما عرض کنم، کاملا در کتاب الغسل باب من اختصل اوریانن و همچنین جلد چهارم صفحه 129 کتاب بدء الخلق آمده، باب حدیث الخضر عموسا، صحیح مسلم جلد اول صفحه 183 آمده. خب صحیح بخاری مسلم موسی را اینطوری معرفی میکنه، قرآن میگه چه؟ وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. حضرت موسی مخلص و رسول نبی بوده. مریم آیه 59 یا کلم الله موسی، یا موسی اینی استفیتو، یا مثلا حضرت موسی اسرائیل میاد قبض رو کنه، آنچنان سیلی به اسرائیل میزنه چشمش از حدقه میفته. اینها جسارت به انبیا، جسارت به حضرت موسی، یا نسبت به حضرت ابراهیم. بله حضرت ابراهیم سه بار دروغ شاخدار گفته، سه بار دروغ گفته، دو بار درباره خدای عالم گفت اینی سقیم، بعد گفت بل فعله و کبیره، و بعد یک داستان خلاف ساختگی از تورات محرف. بله حضرت ابراهیم میرفت، سارا هم از داشت با خودش میبرد، تا اینکه یک جباری از جبابره برخورد کرد، یا مأمورین سلطان باش برخورد کردن. خانم آقای ابراهیم، این خانم کیه؟ حضرت ابراهیم خواهرمه. بعد برای شما عرض کنم رفتند و بعد بحث خواستگاری از این آمد و برای شما عرض کنم آقای ابوهریره شروع کرده داستان سازی. کار وقتی به جاهای باریک که میکشه من خجالت میکشم عرض کنم. بعد اونجا حضرت ابراهیم من دروغ گفتم، این خواهرم نیست، همسر من بوده. شما ببینید صحیح بخاری جلد 4 صفحه 112 حدیث 3358 رو عزیزان ببینن. حالا انشاءالله ما در این زمینه با بینندگان عزیز سخن زیاد داریم، انشاءالله به حول قوه الهی در پایان هفته شب جمعه برنامه زنده که داشتیم به شرط حیات این رو ادامه خواهیم داد.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز. از اتاق فرمان من اشاره میکنم که دوستان من پشت خط آماده است، اگه ارتباط برقراره ما آماده هستیم که بشنویم صحبت دوست عزیزمون رو.
الو
سلام علیکم، بفرمایید شبکه جهانی ولایت.
و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله.
شما و استاد گرامی حاج آقای حسینی و همچنین مجری محترم.
ما هم عرض سلام داریم
خدمت شما. خداوندی خدا به مکه گرفتیم. شیعه خودم رو من مدیون ایشان و سخنرانی خیر شایی و امثال شیخ پردل و نشانه ها و آیاتی که شما دادید و مراجعه کردم من میدانم.
درود بر شما.
خدا را شاکر هستم. و مطلبی که حاجی آقا فرمودند که این خودکشی ها عملیات انتحاری به صرف یک بحث توهین به خلفا اینطور حاجی آقا من بزرگ شدم. من تو این خانواده بزرگ شدم. زمان طاغوت خلیفه کشی داشتن. اینها خودشون را می افتادن. پدر من را می افتاد. دایی من را می افتاد. آب از آب تکون نمی خورد. معلوم نیست چه قرص و اکسی چه چیزایی بخورد اینها می کنن تا اینا این کار را بکنن. و الا باید الان در رابطه با ام المومنین عایشه باید جنگ خون را می افتاد. نه به خدا این طور نیست. ما باید بزرگ شدیم. به مکهی گرفتم از زبان یکی از اقوال خودم فوش به خلیفه را من شنیدم که ما چوب این را در مرز ما میخوریم. چرا مرز رو میبندن به خاطر فلان فلان. ها که پدر بزرگ ما گفت که ادامه ما ندهیم این بحث رو. خدا شاهد این طور نیست. اینا خودشن. چرا او زمان شاه اعتراضی نکردن نمیکردن رو بحث خلیفه کشی. ما نظام جمهوری اسلامی داریم که حتی الان موبایل برق تلفن همه جا زد و فراران شده. حالا ما بیام این رو برق امریکا بکنیم و اسرائیل بکنیم و خودمون رو بیام از یک مسئله کوچک که چهار نفر آیا کردن یا انجام دادن اطلاعی ندارم اینو های بزرگش کنیم. بعدم شروع به گریه. اگه اینها در تضاد با آن چیزی که مولوی سربازی خودش گفت اینها باعث شیعه شدن من شدن. من کتاب مولوی سربازی را من خونده محمد عمر سربازی رو که برشت من اینجا بگم. به یکی از علما مراجعه کردم که این ناقص العقل بوده. بعد من ادامه ندادم دیگه. شکم از اونجا بعد با شما آشنا شدم. با سایر برادران آشنا شدم. یکی این مسئله.
بله. من فقط خواهشم اینه دوست عزیز اگه میشه انشالله یه ذره زودتر چون ما ظرفمون ظرف زمانمون خیلی محدوده. اگه لطف فرمایید توی دقایق کوتاه‌تری بیاد بفرمایید ممنون میشم.
چرا در خطبه نماز جمعه دو هفته قبل من بودم چرا در خطبه نماز جمعه نگفتن از برادران اهل تشیع نیست؟ پس من فهمیدم که اینا خیلی اجام با عربستان دست همکاری دارند و خواهش من از شما است که این کتاب ها خیلی تو روشنگری ما تاثیر داره. این کتاب ها رو بهشون بگید آقا اعلام کنید فهرست بیارید این گذرا رد نهید به خدا.
درود بر شما.
ممنونتون میشم.
خیلی ممنون. دست شما در دست
موفق باشید جناب آقای علی آقا از زاهدان. موفق و مؤید باشید عزیزم.
خیلی متشکریم. سلام علیکم. بفرمایید شبکه جهانی ولایت. دوست عزیزم فکر کنم از خلجستان باشه اگه اشتباه نکنم. سلام علیکم. بفرمایید. دوست عزیزی که از خلجستان هست ارتباط برقرار نمیشه. نمیدونم حالا اشکال از کجاست. سلام علیکم. بفرمایید شبکه جهانی ولایت.
سلام علیکم.
یه ذره صداتون رو بیشتر اگه لطف فرمایید صداتون.
سلام علیکم آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید. خدمت شما و خدمت آقا سید.
ما هم خدمت شما سلام عرض کردم.
خصوصی آقا سید داشتم. ما اون زیر اومدیم.
اینجا سوال خصوصی نداریم. همش عمومیه.
سوال خصوصی که داریم. ما اونجا اومدیم. آقا سید.
بله. بفرمایید.
خواستیم سر رساله بگیریم. گفتن رساله نداره دستیم.
بله. متوجه نشدم. یه بار دیگه بفرمایید.
برادرم اومدیم خدمت آقا سعید آقای سعید و حسینی.
بله.
یه رساله ایشون اگه داشته باشم بگیریم.
رساله چی؟
نه خیر ما اهل رساله نیستیم. بله. برادرم ما همین اهل گفتگو هستیم. بله کتابهای من هم کتابهای روایی و تحقیقی و پاسخ به شبهاته.
بله.
بله بله. و یه مسئله دیگه این شبکه نوره که ما نگاه میکنیم.
بله.
شبکه نور چون دیگه الان دیگه ماهاره است دیگه. مثلا شما شبکه ولایتی میذاره سه نورا میذاره چهار.
بله.
یه دوگه میذاره اونجا. و بعدن میگم به ملت دارن دروغ میگن، یه دروغای میگن به ملت. این دو مثلا مادرم یک کار نخور مونه نگاه کردم، سه چهار جلسه نگاه کردم، یه شخصیت های خودشون زنگ میزنن بعدن میگن ما تلفنمون آزاده.
بله
بله، اینا رو ما مفصل جواب دادیم برادر عزیزم جناب آقای نوری، و مشخص هم هست افرادی هم که میارن اونجا اصلا قبلا تمام برنامه دیکته شده هست و ظاهرا تلفن هایی هم که میشه کاملا مشخصه، اگر یه چهار تا بچه شیعه زنگ میزنن اینا بلافاصله تلفن بچه شیعه ها را قطع میکنن و یا نه شروع میکنن با او بگو مگو کردن و نمیگذارن حرفش رو بزنه، کاملا محرز هست.
بله ما اگر ارتباط بمون بدید ما در خدمت هستیم برای تلفن بعدی. دوستان عزیزم تو اتاق فرمان، سلام علیکم، بفرمایید. شبکه جهانی ولایت،
سلام علیکم، من روز برنامه هستم.
سلام علیکم، لطف بفرمایید صداتون یه ذره بلندتر بفرمایید که ما
جناب آقای دکتر آذر سینا،
خدمت جناب عالی آقای محسنی و جناب آقای دکتر قزوینی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت
السلام،
موفق و سلامت باشین. پیرو عرایزی که جلسه
میشه خواهش کنم یه ذره صداتون بلندتر بشه؟
عرایزی هفته قبل جلسه قبل داشتم آجاوه هم فرمودن که ادامه بدم مطالبی رو، من موضوعی رو که جلسه گذشته یعنی پنجشنبه شب طرح کردم در رابطه با افتراءات ابن تیمیه به شیعه بود، که چون موضوع برنامه این بود که اونا شیعیان و کافر و مشرک میدونن، من جملاتی رو از کتاب منهاج السنه جلد اول صفحه 25 تا 27 نقل کردم که سه چهار جمله دیگه ادامه اونو از عرض میرسونم و بعد میخوام که یک موضوع جدید رو شروع کنم که انشالله خیلی مختصر بخشش رو شروع میکنم و ادامهش رو میدم برای جلسات بعد. مطلبی که در رابطه با دلیل اینه که شیعیان مشرکن، جملاتی رو خوندم، یکیش این بود که رافضی ها یعنی شیعیان نه از روی رغبت و نه از روی خوف مسلمان نشدن، بلکه برای از بین بردن اسلام و سرکشی علیه مسلمانان اسلام آوردن. بعد چند جمله ادامه اینو به عرض میرسونم. یکیش اینه که گفته یهود سلام از روی اخلاص و به معنای واقعی آن به مؤمنان سلام نمی کند و میگوید سلام علیکم، یعنی مرگ بر شما. شیعه هم به همین شکل سلام میکند. یه جمله دیگه داره تو همون ادامه مطلب، یهود مسح به روی کفش را جایز نمیداند، شیعه هم به همین شکل. جمله بعدیش این است که یهود مال و اموال تمام مردم را برای خود مباح میداند، شیعه هم به همین شکل. و از این موضوع قرآن در این آیه قالوا لیس علینا فی الامیین السبیل به ما خبر داده است. یهود در نماز بر گیسوان خود سجده میکنه، شیعه نیز به همین شکل. یهود سجده نمیکنه مگر آنکه قبل از سجده چندین بار سر را شبیه به تعظیم پایین آورد، همچنین از شیعه. یهود بغض جبرئیل را بر دل دارد و میگوید جبرئیل در میان ملائکه دشمن ما یهود است. همچنین شیعیان میگویند جبرئیل در نزول وحی بر پیامبر اشتباه کرده است. این چند تا جمله و موضوعی رو که میخوام شروع کنم و فقط یک عبارتش رو به عرض برسونم با عنوان انتقاد بزرگان اهل سنت از ابن تیمیه است، که من فقط از یکی از علما مطلبی رو نقل میکنم و عرایزم رو خاتمه میدم. یکی از بزرگان اهل سنت ذهبی است که متوفای 774 هجری قمری و مثل خود ابن تیمیه حنبلی مذهب است. در علم حدیث و رجالم سرآمد زمان خودش بوده. در نامه خطاب به ابن تیمیه اونو بیگانه، فرومایه و مکار می نامد و بعضی از جملاتش این است که خطاب به ابن تیمیه میگه بیچاره، آنان که از تو متابعت می کنند در پرتگاه زندقه و کفر و نابودی قرار دارند، نه این از که عمده پیروان تو عقب مانده، گوشگیر، سبک عقل، عوام، دروغگو، کودن، بیگانه، فرومایه، مکار، خشک، ظاهر و صلاح و فاقد فهم هستند. اگر سخن مرا قبول نداری آنها را امتحان کن و با مقیاس عدالت بسنج. در ادامه نامش که جملات آخر من هست می نویسد که گمان نمی کنم تو سخن مرا قبول کنی و به نصیحت‌های من گوش فراده، چون شأن و مقام تو نزد من که دوستدار تو هستم این گونه باشد، پس دشمنان درباره تو چه دیدگاهی دارم؟ به خدا سوگند در میان دشمنانت افراد صالح و شایسته و عاقل و دانشور فراوانم، چنان که در میان دوستانت افراد آلوده، دروغگو، نادان و بیار زیادند. دیگه عرضی ندارم، موفق باشید.
خیلی ممنون هستم جناب آقای دکتر آذرسینا از تهران، خیلی ممنون هستیم. خب گویا دوست عزیز دیگه‌مون رو خط هستن. سلام علیکم، بفرمایید. شبکه جهانی ولایت، دوست عزیزم گویا از زاهدان باشه. سلام علیکم.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
خیلی ممنون.
من دو تا سوال داشتم خدمتتون خواستم عرض کنم اگه بشه.
ما در خدمتتون هستیم، فقط ان شاء الله زمان رو هم داشته باشید.
بله بله، اگه بشه دو سوال منو گوش بدین بعد جواب بدین.
ان شاء الله.
خدمتتون هستم که راجع به ام المؤمنین عایشه هستش.
بله.
که من می‌خواستم بدونم که این در زمان جنگ جمل ایشون چند سال داشتن؟
بله.
و کسی که حرف پیامبر رو زمین بذاره، یعنی حرف پیامبر رو نشنیده بگیره، آیا اصلا مسلمان هست یا نیست؟ این یک. در رابطه با صحبت‌های اولی که آقای دکتر غزنوی فرمودن راجع به اینکه خدا دست و پا داره، اینا در سوره های مختلف و آیه های متعدد در رابطه با سمیع و بصیر، مثل نساء مثلا آخر آیه 58 یا فرمان سوره اسراء آیه 1 ید الله فوق ایدیهم، یه مقدار توضیحات بیشتری بفرمایید.
خیلی ممنون هستیم. چشم، متشکریم.
ممنون، خدا
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما باشه. دوست عزیز دیگه همون است که از خلجستان هستن. سلام علیکم، خسته نباشید، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عرض سلام و ارادت دارم خدمت حضرت عالی و خدمت حضرت استاد قزوینی.
ما هم خدمت شما عرض ارادت داریم.
تشکر میکنم از حضرت استاد به خاطر این معرفی که از خدای آقایون به ما کردن امشب. به مدتی تعجب میکردیم از فتواهای آنچنانی آقایون.
بله.
مثل فتوای جناب عایشه که اگر یک مردی بخواهد با یک زنی محرم بشود باید از پستان او شیر بخورد.
بله.
یا فتوای جناب عمر که وقتی یه بند خدایی که قرص به گردنش بود، آب در دسترسش نبود، فتوا دادن که لازم نیست نماز بخونی.
بله.
حالا مسئله خدای آقایون هم یه خورده جالب هست. حالا یه سوال در ذهن بنده هست که یه کمی مقدمه دارد، با اجازتون این مقدمه رو عرض
می‌کنم. من فقط میگم ان شاءالله لطف بفرمایید، مختصر و مفید. خیلی خوشحال میشم.
این آقایون شیعه رو متهم میکنن به بدعت، خودشون رو اهل سنت میخوانن، در حالی که ما میبینیم سنت رسول الله صلی الله علیه و آله را یک جا جناب ابوبکر و عمر سوزاندن. ما رو متهم میکنن به قائل بودن به تحریف قرآن، در حالی که میبینیم جناب عمر و ام المؤمنین عایشه صراحتا حدیث ازشون هست که میفرماین قرآن تحریف شده. ما رو متهم میکنن که بنیانگذار تشیع یهودی ها هستن، در حالی که تمام خط و ربط های جناب ابوبکر و عمر رو کعب الاحبار ها و ابو هریره ها تعیین کردن. ما رو متهم به شرک میکنن، در حالی که خدای آقایون ابن حنبل و آلوسی و غیره در حقیقت یه بت مجسمه. ما رو متهم به خرافه میکنن، در حالی که خدای خودشون بر چهارپا سوار میشه و به زیارت ابو حنیفه میره. سوال من این هست که چگونه است که این آقایون همه چیز را تا این حد فرافکنی میکنن، مشکلات خودشون را به دیگران نسبت میدن. عرض معذرت از طولانی شدن، التماس.
خیلی ممنون هستیم، متشکر هستیم از شما دوست عزیزی که از خلجستان تماس گرفتید. خب نمیدونم ارتباط دیگه هست که گویا ارتباطی نداریم. خب نظر شما
ارتباط کلان پره، خطا
هستن.
پره. بله، حالا اجازه بدید چند تا جواب بدم اینا.
خب
را من
دوست عزیزمون اگه لطف فرمایید پشت خط باشن که حالا سوالات طولانی نباشه، ان شاء الله از نظر استاد استفاده.
برای شما مثلا برادر عزیزمون که جناب آقای علی از زاهدان زنگ زدن و صحبت داشتن که خب زمان سابق هم این قضایای اهانت به خلفا اهل سنت بوده، ولی این انتحار اینها نبوده. برادر عزیزم، این قضیه انتحار پدیده جدیدیه که اینها خلاصه وهابی های تندرو و تکفیری چند سالی وارد فرهنگشون کردن و با این کارهاشون الحق و الانصاف به نظر من آبروی حتی وهابی ها را هم بردن. البته من عرض می کنم وهابی، بارها من گفتم وهابی ها را ما دو دسته می کنیم، وهابی معتدل و وهابی افراطی و تکفیری. وهابی های تکفیری بنده با توجه به شناختی که دارم شاید بین 10% وهابی ها را اینها تشکیل میدن، 90%شون افرادی هستن تکفیری نیستن، معتدل هستن، عقایدشون رو دارن و شیعه را نه مشرک و نه کافر و نه قتل شیعه را هم واجب میدانن. ولی با توجه به آنچه که شما نگاه کنید، همین سخنرانی هایی که عبدالمالک ریگی داشتن بعد از قضایای فاجعه تاسوکی صحبت کرد، هم به صورت صوتی، هم به صورت صوتی تصویری، هم به صورت بیانیه در کل زاهدان سیستان بلوچستان پخش شد، و همچنین بیانیه‌ای که زرقاوی رهبر وهابی‌های عراق داشتن، شما اون رو یک ملاحظه بفرمایید، یا حرف‌هایی که بعضن از سران القاعده نسبت به شیعه میاد، اینها رو یک ملاحظه بفرمایید برادر عزیزم، بعدن خواهید دید اون عرضی که بنده کردم نسبت به وهابی‌ها که امروز اینها از چه کانالی و از چه رگه های استفاده می کنن. زمان سابق اگر یک اتفاقی می افتاد در یک روستایی در گوشه یک شهری بوده، ولی امروز اینها در گوشه لندن تو یک حسینیه برای شما عرض کنم، خب جمعیتشون رو ما دیدیم، مجموعاً 40-50 نفر جمعیت نیست، خب شما ببینید از کاه کوه ساختن، در سطح جهان بیش از 15 ماهواره چند روز دارن برای شما عرض کنم بر طبل تکفیر و تفسیق و نمیدونم علیه شیعه دارن میکوبن. اینا کاملا مشخص و روشن هست. برادر از من جناب آقای نوری که زنگ زدن و فرمودن که دروغهای مردم میگه بعضی از شبکه ها، بله ما بارها گفتیم اینا دارن سرابی مردم نشان میدن. حالا ما نمونه کارهاشون رو انشالله به حول و قوه الهی توفیق داشته باشیم یک کلیپ هایی رو پخش میکنیم و به مردم میگیم آقایان مخاطبین ببینید این حرفایی که این آقایان دارن میزنن آیا این حرفا سرابه یا حقیقته. اصلا ما خودمون هم هیچ قضاوت نمی کنیم، شاید ما اشتباه کردیم و قضاوت رو به عهده عزیزان میگذاریم. برادر عزیزمون جناب آقای دکتر آذرسینا که هر جلسه زنگ میزنن و با نکات خیلی زیبا تراوت ویژه ای را برای شما عرض کنم به این برنامه ما میدهن، ما تشکر میکنیم. بله. و من فقط در رابطه با این جمله ای را که ایشون از ذهبی نقل کردن که به ابن تیمیه مینویسه که پیروان تو همه افرادی هستند عقب مانده، سبک عقل، برای شما عرض کنم مکار، خوش فهم، برای شما عرض کنم فاقد فهم و غیره، خب این گفتن نداره. شما اگر همین ماهواره هایی که وهابی ها راه انداختن نگاه کنید شما، بله شما ببینید، فرض بفرمایید برنامه هایی که ما داریم ببینید، یک چهار شبم من میگم به همین برنامه ماهواره نور وصال صفا المستقلم نگاه کنید، اصلا ببینید اینها چه مطالبی رو دارن به مردم میگن. و در رابطه با جبرائیل، خب اینا هنوزم دارن میگن که شیعه ها معتقد هستن جبرائیل خیانت کرده و بنا بود وحی رو به علی بن ابی طالب برساند، خیانت کرد برد به پیغمبر رساند، و موقع نماز خواندن هم 3 میگن خان الامین خان الامین خان الامین. من یک قضیه برای خودم اتفاق افتاد در مکه مکرمه که یک شب تقریبا بعد از ساعت 12 بود، روبروی هجر اسماعیل برای شما عرض کنم مقام ابراهیم عزم میخوام نشسته بودیم، دوست از این وهابی از این جوانها دور ما را گرفتن، بس میگو آقا شما وقتی میگید بعد از نماز 3 دستونو بلند میکنید میگید خان الامین خان الامین، این دلیل بر شرک و کفر شماست. اتفاقا من همونجا که نشسته بودیم چند تا ایرانی صف جلو بودن، این ایرانی ها گفتم آقا برگردید عقب، برگشتن. گفتم آقا شما بعد از نماز که دستتون رو بلند میکنه چی میگید؟ ترجمه کردم به عربی برای اینا. ما میگیم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. برگشتم صفحه بعدی، گفتم آقا شما بعد از نماز چی میگید دست نو؟ گفت میگیم الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. این وهابی هم خجالت میکشید شما، حیا میکنید شما، 800 سال دارید این حرف خلاف، دروغ، افترا از ابن تیمیه دارید شما نقل میکنید. خب این دیگه زمان سابق که نیست، یه استادی بیاد اونجا تو دانشگاه برای 4 تا افراد دانشجوی جاهل مطالبی رو بگن، به به و چه چه بگن. الان در همین کنار بیت الله الحرام هزاران ایرانی هست، شما برید بغل اینها بنشینید، دیگه بعد از نماز دستشون رو بلند میکنن، چی چی میگن اینها. قرض این قضايا برای اینها مطرح نیست، همون در رابطه با مسئله
مثلا من لابلای همین فرماشتی از دیگر بکنم و صادق همین تو یکی از دانشگاه‌ها که اونجا هستیم از این دانشجوهای غیر ایرانی زیاد اونجا میان. من با یکی از چند تا از این طلبای دانشجوی سودانی صحبت کردم، گفتم که شما نظرتون نسبت به ایران و شیعه چی بود وقتی وارد ایران شدید؟ ایشون گفت اولین جلسه‌ای که من وارد ایران شدم، وارد دانشکده شدم، رفتم داخل مسجد نمازخونه، دیدم نماز چجوری میخونن، بعد از نماز اینا چه کار میکنن؟ اینا الله اکبر میگن، میگن خوان الامین، خوان الامین. گفت دیدم هیچ که نمیگه، همه میگن الله اکبر. سری رفتم تو قفسه قرآن، قرآن رو باز کردم، گفتم ببینم اینا آیات قرآن سوره های دیگر هم دارن. من رفتم بغل اون سوره هست که یه سوره میگن که وارد قرآن، گفت باز اینا دیدم نیست، عین همه قرآن است. گفتم عجب اینا چه حرفایی بود اینا بیرون به ما زدن. من هر چی بیرون شنیدم اومدم داخل، اصلا اتفاق نیفتاده. این هم از مصادیقی است که شما فرمودید.
برادر از اون جناب آقای محمد از زاهدان زنگ زدن در رابطه با جنگ جمل اینا صحبت کردن، چون چشم اینا رو ما مفصل عرض خواهیم کرد.
حاجا تلفن هم زیاد داریم.
بله چشم.
دارن میگن اگه
بله برای شما عرض کنم، ایشون فقط یک جمله گفتن تند بود. این ما دوست داریم عزیزان شیعه وقتی میان رو خد یه مقداری اون ادبیات ویژه اهل بیت را رعایت کنن. این عزیزمون گفتن که مثلا اگر کسی مثلا عایشه حرف پیامبر رو به زمین زد، مخالفت کرد، مسلمان هست یا نه؟ خب اگر فرض بفرمایید بنده و جناب عالی دروغ میگیم، غیبت میکنیم، اون آقا داره دزدی میکنه، حرف پیغمبر زمین میندازه. حرف پیغمبر زمین انداختن لازمش این نیست که مسلمان نباشه. علم مسلمان بودن یه شاخصه ای داره، ارتداد هم شاخصه ای دارد. کسی که گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از هر مذهبی باشه مسلمانه. خروج از اسلام هم یا باید منکر خدا باشه، منکر نبوت باشه، یا منکر ضروریات دینی باشد که برگردد به انکار نبی مکرم. در رابطه با ید الله فوق ایدیهم اینا انشاءالله ما بعدن عرض خواهیم کرد. اینجا کلمه ید یعنی قدرت خدا یا عالم بالای قدرت شما هست. این رو علمای بزرگ اهل سنت همه دارن. برادر عزیزم جناب آقای قاضی که از خلجستان زنگ زدن، ما هم ازشون تشکر میکنیم، نکات خیلی زیبایی رو بیان کردن و همونطور که ایشون فرمودن واقعا اینها ما را قائل متهم به بدعت میکنن. هزاران بدعت بنیان گذاری کردن، قائل به تحریف قرآن هستن خودشون در صحیح بخاری، حتی از خود عایشه نقل میکنن که عایشه گفت وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفت ما مشغول گسل و دفن کفن پیغمبر بودیم، آیه‌ای که نازل شده بود در قرآن گذشته بودم من زیر متکا، خلاصه بوزه آمد داخل، خلاصه این آیه قرآن که روی برگ نوشته بودم خورد رفت تمام شد. و خب این آیه قرآنی که روی چیز نوشته بود عایشه میگه هیچ کس خبر نداشت از این آیه، فقط من نوشته بودم روی برگ. برای شما عرض کنم این قضایا یا از خود خلیفه دوم که ما قبلا هم عرض کردیم مفصل میشال عرض خواهیم کرد، مخصوصا در رابطه با قضیه عبدالله سبا ما مفصل با بینندگان عزیز شاید 3-4 جلسه صحبت خواهیم کرد. و این افترایی که هر روز تو شبکه‌ها و ماهواره‌های وهابی‌ها شیعه را متهم می‌کنن که بنیانگذار شیعه یهودی بود، عبدالله سبا بوده، انشالله عرض خواهیم کرد که این قضیه بالاترین توهین به صحابه هست. اونهایی که میگن جنگ جمل را عبدالله سبا راه انداخت، بدترین اهانت را به صحابه می‌کنن. بله حضرت علی و عایشه نمی‌خواستن دعوا بشه، ولی یک یهودی آمد، این صحابه نستجیر بالله نست به قدر بی ارزه بودن، یک یهودی آمد این همه صحابه را به جان هم انداخت، 30,000 کشته داد. آقا یک نفر نیست از این آقایان سوال کنه این صحابه ای که یک یهودی بیاد اینا رو به جان هم بندازه 3000 کشته، آیا این صحابه دیگه صلاحیت مرجعیت اسلامی دارن؟ این صحابه عرضه دارن قرآن رو معرفی کنن؟ این صحابه اهلیت دارن اسلام رو معرفی کنن؟ ببینید یک حرفی برادرای عزیز من بزنید که حداقل در قافیه او فکر کرده باشید. من در خدمت بینندگان عزیز هستم، اگر اتاق و فرمان تلفن ها را وضع کنند.
یه دوست عزیز من سوال کرده بودن که ام المؤمنین عایشه چند ساله بود، اون روز که نفرمودید
برای شما عرض کنم با توجه به اختلاف از میان شیعه و اهل سنت در سن عایشه، چون اینا معتقد هستن 6 ساله یا 7 ساله بوده پیغمبر اکرم با او ازدواج کرد، برای شما عرض کنم و موقعی که پیغمبر از دنیا میرفت ظاهرا عایشه 18 سال بیشتر نداشت، از 18 سال شما 25 سال هم بیایید روش و میشه برای شما عرض کنم زمان جنگ جمل، یعنی 25 و به اضافه 18 برای شما عرض کنم میشه جنگ جمل. البته ما عقیدمون خیلی بیش از اینها بوده.
خیلی ممنون هستیم. دوست عزیزمون از قم آقای نعمتی، سلام علیکم، خسته نباشید، بفرمایید.
سلام علیکم
و رحمت الله. یه ذره صداتون رو بلندتر بفرمایید من میشم.
یه سوالی از حاج آقا داشتم مبنی بر اینکه تو سخنان حاج آقا ما مشاهده کردیم که عنوان داشتن که بعضی از شیعه ها و بعضی از علما در خصوص عایشه همسر پیامبر یه موضع‌گیری‌های جدید کردن که این موضع‌گیری باعث میشه اهل تسنن هم بیان موضع‌گیری کنن.
بله.
من مدتی از شبکه اهل بیت شبکه شما و از طریق کتب مراجعه کردم، مطالعات جزئی دارم و اینکه متوجه شدم شبکه شیعه اهل بیت آقای اللهیاری در موازی که در مورد عایشه دارن در مورد غیرت و حیا عایشه و اینکه غیرت پیامبر در مقابل تهمتایی که زدن بسیار موضوع جدی داره و با قاطعیت برخورد میکنه که اصلا داخل این موضوع کسی نباید بشه، این موضوع تو قرآن اشاره شده، ولی اینکه میان سنی ها عنوان میکنن که در مورد حضرت عایشه عنوان ام المؤمنین تو قرآن مطرح شده و اینو توجیه قرار میدن برای طول عمر عایشه، تمام اعمال و کردار عایشه، این صحیح نیست، چرا که تاریخ حکایت داره که عایشه جنگ جمل رو به وجود آورده، مدیریت کرده جنگ جمل رو، در مقابل کی؟ در مقابل حضرت علی. آیا بعد 1400 سال بازم آقای حسینی باید بیاد بگه موضع‌گیری نکنیم؟ من که یه جوان 32 ساله دانشجو شیعه هستم خیلی چیزا نمی‌دونستم، تو شبکه اهل بیت جای دیگه دارم متوجه میشم، آیا بازم باید چی نگیم؟ هی بگن ام المؤمنین مادر ما، غم نخور، ما یه مادر داریم حضرت زهرا، تمام شد، زنده باشید، خداحافظ.
خیلی ممنون هستیم، متشکرم.
البته من اجازه بدن آقای محسنی همینجا بیشون هستن، ما با سایر شبکه ها هیچ ارتباطی نداریم و مسئولیت هر شبکه به عهده خودش هست، ولی ما معتقدیم برخورد ما با اهل سنت، برخورد ما با وهابیت برخوردی باشد برگرفته از سیره ائمه علیهم السلام و با رهنمود مراجعمون بسازه، اگر با سیره اهل بیت و رهنمود مراجع نسازد ما اون رو خلاف شرع میدانیم از هر کسی باشد، حتی اگر بنده در شبکه ولایت دیگر کارشناسان اینها خلاف نظر مراجع ازام تقلید و خلاف سیره ائمه بخوان برخورد بکنن، بنده به عنوان مسئول این شبکه در برابر اون میستم، حتی اگر از خود من هم ناخود آگاه مطالبی تندی علیه اهل سنت باشه بلافاصله استدراک میکنم و پوزش میطلبم، چون ما معتقد هستیم مذهب شیعه مذهب رأفت، مذهب رحمت ائمه علیهم السلام، اینها مظهر و نماد رأفت و رحمت بودند و به ما هم گفتن کونو دعات الناس به غیر السنتکم، با عملتون مردم رو به طرف مذهب شیعه دعوت بکنید. ولی برادر عزیزم آنچه که مطرح هست این آیه قرآنه و از واجه امهاتهم، زنان پیغمبر مادران مؤمنین هستند، دیگه در اونجا نگفته ازواج و امهاتهم غیر از عایشه، غیر از حفصه، غیر از ام سلمه، غیر از فلان. مادامی که ما این آیات رو میخوانیم و اینها زن پیغمبر هستن برادر عزیزم این آیه صادقه، ولی ما بیایم بحث علمی بکنیم که آیا ام المؤمنین بودن چه بار علمی چه بار فضیلتی دارد، این رو بیایم برای مردم بیان کنیم برادر عزیز من، این دیگه خلاف قرآن که نباید ما یه مقدار داغ‌تر از آش باشیم. قرآن میگه و ازواج و امهاتون، ما بیا میگیم نه آقا اینا ام المؤمنین نیستن. ام المؤمنین بودن، البته انشاءالله ما عرض خواهیم کرد که اصلا این آیه شریف نازل شد به خاطر این بود که تعدادی از صحابه گفتن اگر پیغمبر از دنیا بره ما زنانشون رو میگیریم. طلحه برگشت گفت اگر پیغمبر نستجیر بلا بمیرد من با عایشه ازدواج میکنم. اصلا آیه در این زمینه نازل شد. حالا ما مدارکشو مفصل عرض خواهم کردم، من دیگه چون وارد شم به تلفن ها نمیتونیم چیز کنیم. برای شما عرض کنم این قضایا به خاطر این بود ام المؤمنین بودن فقط یک بار فضیلتی دارد، اگر فضیلت باشه ازدواج با زنان پیغمبر حرامه، فقط بیش از این. یعنی شما، من به یکی از این دوستان نقل می کردیم، شما خواهر زنتون چه حکمی داره برای شما؟ خواهر زن شما نمیتونید با او ازدواج کنید و نه با شما محرمه. بله. الان اگر عایشه بیاد یک جا، یک سنی، یک وهابی، یک شیعه به عنوان مادر نمیتونه بهش نگاه کنه، نامحرم عایشه. حضرت خدیجه ام المؤمنین نامحرمه. ولذا عایشه تو روایات آقایان هم هست به خواهرش میگفت مثلا بعضی از این جوانهایی که با او رفت آمد دارن شیر بده محرم بشه که بیان پیش عایشه. حتی شما ببینید زن پدر، یه کسی که پدر شما عقدشه براش به اندازه 10 دقیقه خوانده، این برای شما برای همیشه محرم شد. ام المؤمنین همین اندازه‌ام بار فضیلتی ندارد. ولی این که ما برای شما عرض کنم میگیم ام المؤمنین، این منطق قرآنه. مادامی که ما دلیل قطعی نداشته باشیم این آیه نسخ شده، یا از ائمه علیهم السلام دلیل صریحی نداشته باشیم فلان زن پیغمبر از ام المؤمنین رفته بیرون، مثلا ما داریم بعضی از زنان پیغمبر مرتد شدن رفتن بیرون، بله ما به ام المؤمنین نمیگیم. اگر ارتداد یکی از اینها محرز بشه و یا طلاق اینها توسط پیغمبر یا وصی پیغمبر محرز بشه، ما میگیم آقا اونجا دیگه ام المؤمنین نیستن. بله.
متشکرم. سلام علیکم دوست عزیزی که از شیراز، جناب آقای کشفی بفرمایید.
سلام کردم جناب آقای دکتر حسینی قزوینی.
و علیکم السلام و رحمت الله.
و همچنین سلام دارم خدمت جناب عالی آقای محسنی.
خواهش میکنم بفرمایید.
یه سوالی داشتم خدمت آقای دکتر قزوینی و اون اینی که با توجه به اینکه بنده روز پنجشنبه سلام کردم و سوالی کردم خدمت آقای دکتر قزوینی، سوالم اینه که با توجه به اینکه چهارشنبه من یه صحبتی دارم در مورد همون عایشه، من خواسته ای دارم که آقای دکتر حسینی قزوینی در روز 17 رمضان که فرمودن یک نشستی بوده در لندن و یه آقای از بحرین اونجا شرکت داشته،
بله،
آقای یاسر الحبی، میخواستم ببینم مطالبات چی گفته که من در روز چهارشنبه، چون از من خواسته شده که در مورد عایشه یه صحبت هایی بکنه، اینا در رابطه با چی بوده. بعد با توجه به این که روز تشییع جنازه آقا امام حسن ابن عباس هم شرکت داشته، ابن عباس خطاب میکنه به عایشه و میگه یا ام الحسن العادی تبرخته تجملت و انعشته تفیلته، یعنی زمانی سوار بر استر شدی، زمانی سوار بر شتر شدی و زمانی هم اگر اون به تو باقی بمونه سوار بر فیل هم میشی. علم طرف رب علم طرف
تکل رب بکن و اصحاب الفیل
و اصحاب الفیل. بله. بعد ادامه میده و میگه لکه تسعه من از سومه و فی کله تصرفته و همطور ادامه میده و میگه یوم الحسن العادی فی بیت رسول الله به ظلمن تحکمته، یعنی تو از هشت یک هشتم میبری نه و اجازه نمیده و دستور میده که 80 تیر به جنازه آقای امام حسن بزنن. و این رو خواستم، خب خود از اطلاع اطلاع دارید که شبکه های ماهواره‌ای که من پنجشنبه خدمت از اطلاع شدیدن دارن گرد و خاک میکنن و باید ما هم یه فکری بکنیم که این رو حتما
خیلی ممنون.
من خواهش میکنم اون سخنرانی که اون آقا در بحث کرده، در معذرت میخوام در لندن کرده، یه مقداری توضیح بفرمایید که من روز چهارشنبه از من خواسته شده.
شما اگر از من برید داخل سایت ها برید از طریق گوگل بزنید یاسر حبیب یا موقع یاسر حبیب، موقع یاسر الحبیب، اونجا یعنی به قدر عباراتشون تنده، من از نقل عباراتشون هم پوزش میطلبم. اونجا برای شما عرض کنم هست، در خود سایت برای شما مثلا یوتیوب کل برنامه های ایشون رو اونجا گذاشتن، سخنرانی ایشون رو هم به صورت صوتی هم به صورت تصویری اونجا گذاشتن و فتاوای آقایان علما هم در سایت های مختلف هست. شما بزنید یاسر الحبیب عایشه، شاید بیش از 300-400 تا سایت هم حرفاییشون را آورده و هم اینکه محکومیتی که از علمای شیعه بوده اونها را همه را آوردن. حالا در سایت خودش کل حرفاش از اون بساطی که اونجا درست کردند و اینها همه رو آوردن، میتونید اونجا ببینید و انشالله با نظر انصاف و برخورد محققانه انشالله برای مخاطبینتون بیان کنید.
خیلی ممنون هستیم. اجازه بدید مباحث پیرامون ام المؤمنین عایشه رو در یک جلسات مفصل تر انشالله استاد عزیز جواب بدن. دوست عزیزمون از کرج آقای کوهستانی، سلام علیکم، بفرمایید. شبکه جهانی ولایت.
سلام، خسته نباشید، من خانم کوهستانی هستم.
خب ببخشید، خواهش میکنم.
سلام آقای قزوینی، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله.
متشکرم از برنامه‌ی خوبتون.
یه مقداری صداتون بلندتر باشه ممنون میشم.
چشم، حتما. من اولا یه درخواستی داشتم از آقای قزوینی، اینکه این مدتی که مسئله عایشه پیش اومده و موضع‌گیری‌های مختلفی که الان اومدن کردن، خیلی مسائل رو در این قالب اومدن به خورد مردم دادن. من از ایشون خواهش کردم، یه بار دیگه خواهشم رو تکرار میکنم، اونم اینه که یک برنامه‌ای حالا بذارن در رابطه با القابی که در رابطه با حضرت علی علیه السلام هست، حضرت فاطمه علیه السلام هست، تمامی این القابی که پیغمبر به این عزیزان داده همه به خاطر صفات ایشون بوده و الان اومدن لقبی مثل صدیق، صدیقه که میگم لقب ائمه ها هستن، اومدن دارن به ابوبکر، به عایشه نسبت میدن. این یه مورد. دو اینکه یه برنامه قرار بود ایشون بذارن آقای قزوینی که در این که ما از شیعه دفاع میکنیم، در همون حالت هم ما بیایم مسائلی که اونها مطرح میکنن یا توی کتبشون وجود داره ما اونها رو مورد حمله قرار بدیم. ما همیشه در حال دفاع کردن هستیم و این اصلا مسئله درستی نیست. الان در رابطه با همین قضیه عایشه که پیش اومده، میگم خیلی مسائلی که وجود داشته از کتاب خودشون که اصلا مواردی که اصلا درست نیست دارن به صورت زیرنویس حالا از طرف بیننده هاشون یا توی برنامه هاشون دارن اعلام میکنن. من میخواستم از آقای قزوینی خواهش کنم یه برنامه جداگونه در رابطه با این مسئله بذاره. من میخواستم یه حرفی رو به برادران و خواهران اهل سنت بزنم و اینکه اینها اینقدر آیه سوره نور رو ببخشید دستمایه قرار میدن برای ام المؤمنین عایشه، من میخواستم بهشون بگم این سوره فقط در رابطه با اینه که ایشون از لحاظ ببخشید این کلمه رو به کامه هم فحشایشون رو مورد قرار داده که این کار انجام نشده. قرار نیست اگر یک نفر مورد قدر الهی یک زن واقع نشه فقط به خاطر این موضوع باشه، هزاران اتفاق و هزاران کاری که انسان میتونه انجام بده که باعث بشه خدا و پیغمبر ازش ناراضی باشه و هیچ کدوم دیگه از این صفات و خصلت ها رو دیگه توی این سوره نیومدن بیان بکنن. و الان من یه خواهش دیگه هم داشتم از آقای قزوینی، اگر این برنامه های ظلمت رو اینا رو ضبط میکنن دوستان برای ایشون میذارن، فکر میکنم دیدن اینقدر مقام عایشه رو بالا بردن که توی زیرنویساشون اومدن گفتن خدا منت به پیغمبر گذاشته که همسری مثل عایشه به ایشون عطا کرده. خب این دیگه واقعا ایراداتی که به شیعه میگیرن برای اینکه حضرت علی علیه السلام رو بالا میبرن، حضرت فاطمه علیه السلام رو بالا میبرن، خب خودشون در رابطه با عایشه دیگه روی دست شیعیان به عبارتی بلند شدن. من از آقای قزوینی بازم تشکر میکنم به خاطر برنامه خوبشون و میگم خواستم اگر میشه دوباره تکرار میکنم در رابطه با این صفات حتما یه برنامه بذارن، چون واقعا آدم این شبکه هایی که میبینه هرس میخوره.
بله.
خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
برنامه‌تون.
خیلی ممنون. سرکار خانم کوهستانی از کرج. انشالله پیرامون مباحث عایشه ما از حاج آقا قول گرفتیم که انشالله طلبتون باشه جلسات مفصلی رو پیرامون این موضوع، یعنی موضوع امومن عایشه انشالله خواهیم داشت در جلسات آتی. آقای موسوی از زاهدان فکر میکنم. سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم
آقا. و علیکم السلام و رحمت الله.
خسته نباشید.
ممنون.
شب شما بخیر.
شب شما هم بخیر.
خدمت حاج آقای قزوینی هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
امیدوارم که در پناه ایزد منان و آقا امام زمان صحیح و سالم باشن
انشاءالله.
و در مورد عایشه اگر محبتی رو کنن ایشون چند یکی دو جلسه بگذارن ممنونشون
انشاءالله طلبتون باشه.
و موضوعی که من میخواستم مطرح کنم، میخواستم ببینم آیا این درسته یا نه، میگه نامه عمر به معاویه مینویسه که معاویه، عثمان قدرت حکومت و خلافت را ندارد، اگر میخواهی در دنیا خلافت کنی مثل من باش، من نه دین پیغمبر را قبول کردم، نه خدای پیغمبر را قبول کردم، نه کتاب پیغمبر را قبول کردم، اگر قبول کردم به خاطر گول زدن پیغمبر بوده، پهلوی زهرا را من شکستم، سیلی به صورت زهرا من زدم، تناب به گردن علی من انداختم، باعث مرگ زهرا من شدم.
من خیلی ممنون هستیم.
ممنون شما.
متشکرم آقای موسوی از زاهدان.
100 در دنیا و 1000 در آخرت. فاطمه زهرا به شما خیر و برکت و زندگی ان شاء الله.
همچنین به شما. خیلی ممنون هستم.
شبکه عالی شما.
خدا یاریتون کنه. متشکرم.
شماها رو برای ما نگه داره تا از حقانیت امیرالمؤمنین و پیغمبر و حضرت زهرا دفاع کنید.
درود بر شما.
خدا
خیلی ممنون. دوست عزیز دیگه‌مون دوست که پشت خط از کردستان، جناب آقای عبدالستار، اگه اشتباه نکنم، سلام علیکم، خسته نباشید. سلام علیکم، بفرمایید. ارتباط برقرار نیست، بس که ارتباط نداریم. آقای عبدالستار صدای منو دارید؟ خب ادامه میدیم استاد، اگه میشه مثلا این دو تا مطلب رو جواب بدید. بله. تو ارتباط برقرار
برای شما عرض کنم، این عزیزمون که از کشفی از شیراز زنگ زدن که من خدمتشون عرض کردم و در رابطه با قضیه ابن عباس ما این رو مفصل مطرح کردیم، انشاءالله اگر بنا شد بحثی در رابطه با عایشه داشته باشیم، یکی از بخشهامون برخورد عایشه با اهل بیت پیغمبر هست که برای شما عرض کنم بعد از شنیدن شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها ایشون عکس العملش چی بود، بعد از شنیدن شهادت حضرت امیر چه عکس العملی داشتن، از خوشحالی سجده کردن، قضیه حضرت امام مجتبی سلام الله علیه اینها که مانع شدن در کنار پیغمبر دفن بشه، اینها رو با منابع متعدد اهل سنت انشاءالله خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود. و برای شما عرض کنم عزیزمون جناب آقای کوهستانی که صحبت داشتن از ظاهرن خانم کوهستانی، من بودم آقای کوهستانی عرض کردم،
سرکار خانم
کوهستانی. خب این رو ما بارها گفتیم و باز هم من بد نیست اشاره کنم که این آقایانی که روایاتی نقل می کنن که پیغمبر در حق ابوبکر گفته صدیق، در حق عمر گفته فاروق، خود بزرگان اهل سنت این رو رد کردن و صراحت دارن که این روایت جعلی دروغه. شما مثلا ببینید آقای ابن حبان در کتاب المجروحین دو تا روایت نقل می کند که پیغمبر در معراج اونجا دید که نام ابوبکر عمر در گوشه خلاصه عرش الهی نوشته شده، ابوبکر صدیق، عمر فاروق. ابن حبان بعد از اینکه این تو روایت را نقل میکنه میگه هازان خبران باطلان موضوعان لا شکفی، این دوتا روایت باطل جعلی و ساختگی، شکی هم درش نیست. کتاب المجروحین آقای ابن حبان رو دوستان ببینن، جلد دوم صفحه 116. آقای عبدالله ابن عدی در کتاب الکامل فی الضعفا جلد پنجم صفحه 215. خود خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد هفتم صفحه 347. آقای ابن جوزی در کتاب الموضوعات جلد اول صفحه 327. برای شما عرض کنم اینها حتی کار به جایی میرسد که ذهبی در میزان الاعتدالش جلد اول صفحه 540 میگه این هازا باطل، این روایت باطل هست. ابن حجر میگه این روایت باطله، لسان المیزان جلد دو صفحه 295. برای شما عرض کنم ما از روایات متعدد که در کتابهای اهل سنت آمده، پیغمبر اکرم در حق علی ابن ابی طالب فرمود علیون هو صدیق الاکبر و هو فاروق هازه الامه، یفرق بین الحق و الباطل و هازا یعصوب الدین، آقایان مراجعه کنن کتاب معجم کبیر طبرانی جلد ششم صفحه 269، اسطلقابه ابن اسیر جزری جلد پنجم صفحه 287، کنز الامال متقی هندی جلد 11 صفحه 616. شما ببینید اینها مطالبی است که آقایان با سندهای معتبر و صحیح نقل کردن. حالا انشاءالله اگر فرصت پیش بیاد اینها را ما بیش از این انشاءالله عرض خواهیم کرد. و انشاءالله چشم خواهر عزیزم، ما در رابطه با القاب حضرت امیر و القاب حضرت صدیقه طاهره بحث میکنیم، گرچه اینها خوب تا حدودی مشخص است. عزیزمون آقای موسوی که از زاهدان زنگ زدن، یه مقداری لحن تند بود عزیزم، یه مقداری دقت بشه برای شما عرض کنم، بحثها طوری نشه که احساسات اهل سنت جریحه دار بشه. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن. نامه‌ای که از عمر نقل میکنن به معاویه نوشته، از نظر بنده که یک رجال شناس هستم، 20 سال رجال تو حوزه تدریس داشتم، این سند ندارد و لحن عبارت ها هم خلاصه عبارت هایی نیست که خلاصه بشه به گردن این آقایان وارد کرد. حالا اگر بیننده عزیزی هست، من شب تلاش میکنم یه مقداری خلاصه برگزار بکنم تا اینکه بتونیم از بینندگان بیشتری انشاءالله در خدمتشون باشیم.
من ارتباطی با اتاق فرمان ندارم، اگه لطف فرمان هم زمان رو به ما اعلام کنن، همین که آیا پشت خطی داریم یا نه، اگر نگه زمان هست که من وارد موضوعات بعدی بشم، چون ارتباطی ندارم. بیریم اتاق فرمان انشاءالله یه میان برنامه ببینیم و دوباره خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم رسید.
لا فتا الا علی سید و مولا علی جان علی سر علی
جان پیغمبر علی فاتح خیزر علی صاحب و سرور علی
جان علی سر علی
جان پیغمبر علی فاتح خیزر علی صاحب و سرور علی
یا علی.
خب مجددا سلام و عرض ارادت دارم دوستان عزیز، شما شاهد برنامه شبکه جهانی ولایت هستید، در محضر استاد عزیز استاد فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. ارتباطی گویا داریم با دوستانمون. تلفن برقراره؟
الو.
الو سلام علیکم، خسته نباشید، شبکه جهانی ولایت بفرمایید.
سلام علیکم، شما خوبه؟
علیکم السلام. لطف فرمایید مقداری صداتون بلندتر باشه که بینندگان عزیز نشنوند.
سلام به حضرت آیت الله قزوینی استاد بزرگوار. خواستم که یه مطلبی بیان بکنم پیرامون شجاعت حضرت علی در جنگ خیبر.
بله.
در جنگ خیبر که در سال هفتم هجری رخ داده است، پیامبر خدا چند نفر از اصحاب مانند ابوبکر و عمر پرچم جهاد تحویل اونها داد تا دروازه خیبر را فتح بکنند، اما نتوانستم تا اینکه پیامبر خدا فرمود من فردا پرچم را به دست مردی می دهم که خدا و رسول او را دوست دارند و به دست او قلعه ها فتح خواهد شد. حضرت عمر می گوید که من آرزو داشتم اون چه کسی باشد. فردا صبح پیامبر خدا حضرت علی را صدا زد. حضرت علی در اون روز چشمشون درد می کرد. پیامبر خدا آب دهن خود به چشمشون مالید، چشمشون خوب شد. حضرت علی میگوید که تا در حیات بودم چشم من درد نگرفت. پرچم سفیدی به دست ایشون داد و ایشون را دعا کرد و حضرت علی رفت به طرف قلعه یهودیون. اولین کسی که بیرون آمد حارث برادر مرحب. حارث با حضرت علی روبرو کردید، در مرحله اول شکست خورد. بعد برادرش مرحب جلو آمد که دو تا زره پوشیده بود و به پهلوانی هم در میان یهودیون معروف بود. این دو نفر با هم مشغول نبرد شدند. مرحب شمشیر زد، سپر از دست حضرت علی افتاد. حضرت علی دروازه قلعه را از جا کند و سپر به دست گرفت و جلو رفت. در وقتی که حضرت علی زد، سپر از دست مرحب افتاد، در مرحله دوم مرحب زمین افتاد و او را کشت. چند نفر از اصحاب تا دروازه قلعه را بلند بکنند نتوانستند. این از شجاعت حضرت علی برادران. خورشید جهان نما علی بوده، تاج سر اولیا علی بود، آن کس که بدهش مقام عرفه از جمله اوصیا علی بود. زهرای بتول دختر احمد او زوجه مرتضی علی بود.
خیلی ممنون هستیم. متشکرم جناب آقای رحیمی
از اهل سنت گشم هستند.
بله بله. خیلی ممنون. خب ارتباط دیگه برقراره. سلام علیکم آقای محمدی از اصفهان. بفرمایید. دوست عزیزمون که از اصفهان ارتباط دارن. سلام علیکم. گویا ارتباط برقرار نیست. خب تلفن بعدی اگه دوستان عزیزمون تو اتاق فرمان هست ارتباط رو برقرار کنن. الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام خسته نباشید.
وقت شما بخیر.
وقت شما هم بخیر.
از مازندران تماس میگیرم. معتمدی هستم.
آقای معتمدی از مازندران. بفرمایید.
عرضم حضورتون که سلام عرض می‌کنم خدمت آیت الله قزوینی.
سلام علیکم و رحمت
الله. خیلی ممنون. ما هم عرض ارادت داریم خدمت شما.
خواهرمون که زنگ زد. البته اینو اس ام اس دادم به شماره‌ای که فرمودین. گیرم خواهرم زنگ زد.
بله.
فهمیدن که آدم اعصابش خود میشه وقتی یه سری چیزا رو میشنوه.
بله.
میگم والله ما همون حسو به اون دست میده این چیزا رو که میشنوید. که از شبکه‌های ظلمت و نظیر اونا این مسئله مطرح میکنن.
بله.
من یه سوالی خدمت حاجاتشون هم البته میگم شاید ایشون فهمیدن که در برنامه‌های آتی به این مسئله میپردازن. در مورد حضرت خدیجه که ایشون که خب طبق فرمایش دادی کارشناس داشتن ایشون قبل از حضرت محمد ازدواج نکرده بود.
بله.
و در واقع ام المؤمنین اصلی ایشونه و حضرت خدیجه عذرا ایشون هستن که باکر بوده. درباره خانم عایشه هم من شنیدم که ازدواج کردن قبل از پیامبر.
اصلا
این موضوع
صحت
داره یا نه؟
خیلی ممنون
هستیم.
سوال کردن که ام المؤمنین حضرت خدیجه ایشون باکره بودن و عذرا بودن و عایشه برعکسش اصلا ایشون قبلا ازدواج کردن و باکره نبودن. حالا اینو استاد جواب میدن انشاءالله. اگه ارتباط بعدی برقرار است ما بله؟ صداتون خیلی کمه جناب آقای محمدی. آقا سلام خسته نباشید. ارتباط جدید آقای محمدی از اصفهان.
بله بله.
سلام خسته نباشید. بفرمایید.
سال اول من کردم حضور خدمت حاجی آقا میذارم دوباره به عرض برسونم.
من متوجه فرمایشون نشدم. صداتون قطع عوض شد.
خدمت حاجی آقا دو تا سوال. صدای منو اونجا دارید؟
بله الان صداتون رو داریم ولی سوال قبلیتون رو صداش نداشتیم.
خب حالا من مجددا سریع عرض می‌کنم. حاجی آقا ان شاءالله که متوجه میشن.
بله.
دو تا سوال بود. حالا سوال اولا این بود که گفتم این که همیشه اهل سنت و وهابیت میگوین چرا نام آقا امیرالمومنین علیه السلام به نام خود آقا در قرآن نیامده؟ آیا با توجه به اینکه بعضی از بزرگان و فقهای شیعه و حتی سنی ها هم در تفسیر آیه 41 سوره مبارکه هجر شنیده ایم که اونجا که میفرماید قال هذا صراط علی مستقیم، حالا میگن این ما دیگه البته شنیدیم در حاشیه که عثمان لعنتی به این آیه که برخورد کرد.
دوست عزیزمون من خواهش میکنم که رعایت بفرمایید.
خواهش
میکنم.
بله فرمودن این همون نام علی است که آمده. البته ما شیعان و حتی اهل سنت هم میدونیم و دانسته ایم قبلا که بیش از 400 آیه درباره آقا امیرالمومنین علیه السلام آمده، خصوصا درباره ایمان و شجاعت و مخصوصا افعال پسندیده امام بزرگوارمون. این سال اول بود.
بله.
سال دوم خلاصه است که خیلی من عاجزانه و ملتمسانه از حاج آقا دکتر قزوینی میخوام که انشالله که جواب بدن.
خواهش میکنم.
اسامی 14 نفری که میخواستن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم را در اوایل هجرتشان حالا طرق کنن و یا به قصد برسانن نام ببرن که ما لاغه برامو واضح بشه اینا کیا بودن، اون دسته بودن، این طرف بودن، اینا برامو واضح روشن کنن. چون ما شنیدیم وقتی تو جلسات یا سخنرانی ها و یا غیر رو میریم اشاره فقط به تعداد میشه ولی اسامی رو نام نمیبرن.
خیلی ممنون.
حالا ما اسامی رو نمیتونیم نام ببریم ولی شما اگر دسترسی دارید از کتاب ها برنامه های نرم افزار اهل سنت، کتاب المحلا مال ابن حزم جلد 11 صفحه 224، کتاب المحلا کتاب فقهی ابن حزم از علمای بزرگ اهل سنت که جلد 11 صفحه 224، کتاب الحد باب حد المرتد اونجا ایشون یه تعدادی رو نام برده، حالا به قول هرچه هست خوبه بده راست دروغه الاهدت علر راوی، اونجا شما میتونید برید ببینید و اسامی روشون نام برده. بله
حالا پاسخ شما مفصل انشالله استاد میدن، ولی از اسامی رو دیگه انشالله خودتون آدرسی که استاد دادن مراجعه بفرمایید. جناب آقای عبتایی سلام علیکم از شیراز. سلامت داشتید، متشکرم.
از اهواز زنگ میزنم.
اهواز؟ بله ببخشید جناب آقای عبتایی از اهواز.
خدمت شما جناب دکتر قزوینی،
سلام علیکم. سلام
علیکم. آقای دکتر رو که ذخیره الهی قرار داده برای ما شیعیان، همیشه در صحت سلامت خداوند نگهدار بذاره،
خداوند شما رو هم حفظ کنه.
خواهش میکنم. یه مطلبی بود میخواستم بگم به جناب دکتر. آقای دکتر اگر میشه همه سایت ها شبکه ها یه خانواده دارم، ما هم اگر بشید به عنوان خانواده ولایت بیان زیر پوشش چتر ولایت امیرالمومنین انشاءالله که بتونن هر کمکی از لحاظ مالی جانی هرچ باشه در راه ولایت امیرالمومنین فدا بکنیم. یه مسئله بود خواستم بگم. مسئله دومش همین بود که جلوگیری بکنیم از ورود بعضی افراد که به اسم عالم تو شبکه و قصد توهین کردن به شبکه دارن واقعا جلوگیری بشه. الان چند روز پیش بود که یه آقایی با دکتر یزدانی که یکی از علمای بزرگ شیعه هستن و نباید به این راحتی به ایشون توهین بشه و با دلایل مستند از کتاب خود اهل سنت داره به این آقا ثابت میکنه و بعد میگن لعنت میفرستن. این کار جایزه. این لعنت فرستن از زمان بنی امیه ملعون بوده و همچنین هم ادامه داره. زمانی بود که به امیرالمومنین لعنت میفرستادن، خدا لعنتش کنه، همین اکنون هم دارن به شیعیان این افتراهات و تهمت ها رو میدنن.
مدر
دوم هم این بود که پیامبر فرمودن یا علی من و تو پدران این امت هستیم.
بله.
چرا برادران اهل سنت احترامی پدر رو نگه نمیدارن؟ تنها الان یک ما بقول من تو سر خودشون دارن دیگه امول مومین عایشه بقول معروف این حرف بشده شد، چرا نمیان دیگه پس این پدری که این همه زحمت کشیده نفس پیامبر بوده برادر پیامبر بوده حکم هارون داشته برای پیامبر به این راحتی از زمان بنی امیه بهش توهین شده، چرا یکی زمیا بگه این توهین ها این سبایی که معاویه و ابو سفیان و فرزندانش و ابناء آنها دارن انجام دادن و هنوز هم دارن انجام میدن و مشک نکنه چون ما خودمون به چشم خودمون با بعضی اگه افراد برخورد داشتیم، چرا نمیان بگن رضی الله عنه میگن به معاویه؟ آیا این توهین نیست؟ آیا این چه مراتبش بالاتر از حضرت علی است که هر که هنوز دارن این جسارت ها رو میکنن؟ واقعا متاسفم. یه مطلب دیگه بود برادران اهل سنت بگم، این خشکی مذهب بودن، این جامعه دار بودن فکری در بیاریم. من از اینترنت ماهوار از همه دارم مطالب رو قشنگ درک میکنن. یک زمانی بود مردم نمیدونستم مشکلی نبود، اون گناهش گردن عالم بود، اما الان گناهش گردن هر فردی که این مطالب رو میبینه میشنوه و گوش از حقیقت برمیگردن، اون مشکله. اون جا دیگه پیش خداوند بزرگ مشکل ساز میشه براشون. الان یه مطلب دیگه بود به ذهنم اومد، حضرت زهرا به نظر شما از عایشه مراتبش کمتره؟ چرا نمیام میگم مادر جان بیبی جان در خونه آتیش گرفت پهلوش شکست؟ چرا این مطلب ها رو نمیایم بگیم؟ سن اگه کسی اومده یه حرفی زده الان اومده به اهل شیعه تو میشه. همین دیروز پیروز بود من یه مطلبی از همین مجلسشون دیدم که درباره مادر غمخور واقعا تعصب انگیز بود. یکی زنگ زد گفت آقا اهل شیعه همهشون ازم به ام المؤمنین عایشه توهین میگن. عایشه من نمیخوام توهین بکنم، اما یک مطلبی که برای من مشخصه این یک شرفی بود که به عایشه داده شد چون همسر پیامبر باشه، ولی نه که مادر همه ما باشه. مادران ما کسانی هستن که ما رو زاده، پدران ما هستن که از صلبشون بودیم. این شرفی بوده و الان اگر باشه باید بگیم
بله.
دیگه به قول معروف همه چی ما چشامون رو ببندیم و بیایم به تهاجم کنیم به شیعه و که بگیم که به مادر ما توهین شده. دیگه مطلبی ندارم. خواستم از
خیلی ممنون دستتون درد نکنه. من خدمت بینندگان عزیزم عرض بکنم، نحن ابناء دلیل، ما فرزندان دلیل هستیم. همونجوری که استاد صحبت میکنن منطقی بحث میکنن و مستدل بیان میکنن، دور از هر گونه لعن و توهین و بی‌احترامی. ما از بینندگان عزیزی که تماس میگیرن با ما ارتباط برقرار میکنن، از اونا هم درخواست میکنیم که همین سبکی رو که استاد عزیز دارن انشالله پیگیر باشن و واقعا همونجوری که استاد فرمودن و حدیثی رو از امیرالمومنین بیان کردن، فحش از فحش دور باشیم. ما میخوایم منطقی بحث بکنیم، منطقی و هر کسی هم که عقلی داشته باشه، شعوری هم داشته باشه، وقتی این مباحث رو ببینه، بشنوه، نگاه بکنه، خودش مراجعه بکنه، به واسطه عقلی که خداوند در وجودش گذاشته، یعنی اون پیامبر درونی که در درونش خدا قرار داده، میره و به واسطه اون ملاکات خودش تصمیم میگیره و خودش انشاءالله حقیقت رو پیدا میکنه. از بینندگان عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار میکنن درخواست میکنم که انشاءالله مؤدبانه تر، منطقی تر، مصدد تر انشاءالله بیانات رو مطرح بکنن که انشاءالله دوباره مباحث دیگه پیش نیاد. ارتباط دیگری داریم که از کردستان دو تا ارتباط دیگه هست. آقای عبدالستار، سلام علیکم، شبکه جهانی ولایت، بفرمایید. ارتباط قراره؟ آقای عبدالستار؟
الو،
سلام علیکم.
سلام علیکم،
خسته نباشید. یه مقداری صداتون رو لطف کنید بلندتر.
دشتی هم از اصفهان تماس میگیرم.
ببخشید آقای دشتی از اصفهان.
سلام آقای قزوینی.
سلام و رحمت الله.
آقا یه سوال داشتم، یکی دیشب تو این شبکه ظلمات یه سوالی بود اول معاویه.
بله.
ایشون گفتن که معاویه رضی الله علیه و وعد اصحاب پیغمبر بوده و مجتهد بوده و فتوا داده و جهاد کرده علیه حضرت علی و خودش هم تو دنیا و پاسخگو باشه. خواستم بدونم آیا این نظر کل اهل سنته، یعنی معاویه رو از اصحاب پیغمبر میدونن به این صورت یا نه؟
خیلی ممنون، متشکر آقای دستی از اصفهان.
یه سوال دیگه که داشت، یه کوچیک بود، پریشب دوباره آقای دکتر شریعتی یه چیزی بود پرسیدم، ولی فکر کنم حاجی آقا درست چیز نکردن. من یه سوال پرسیدم تو نوشته هاشو مخوندم، نوشته بود الهی خدا من کافر میشدم و دوباره تو رو میشناختم و دوباره مؤمن میشدم. خواستم اینا این گفته اشکالی داره که مثلا آیا ما بگیم یا نه دوباره خود دکتر شریعتی نبود، دوباره این گفتش بود، چون داریم که خدا هم فرموده که مثلا ما باید چون نه ما بگیم مسلمان، چون پدر و مادرم مسلمان بودن، بعد ما خودمون تحقیق کنیم و بفهمیم دینمون چیه و چه دینی بهتره. آیا این درسته یا نه؟
خیلی نه خیر، این عبارت ایشون کاملا غلطه که ما آرزو کنیم که خدایا ای کاش من دوباره کافر میشدم. چون اگر کسی مسلمان باشه کافر بشه، برای شما اصلا مرتد فطری میشه و دیگه توبهش هم قبول نیست، قطعا باید کشته بشه و اسلامش هم پذیرفته نیست. اینا حرفایی است که دیگه فقهای ما در کتابهاشون در فرق بین مرتد ملی و فطری آقایان بیان کردن. هر کدام یه مدار در رابطه با شریعت ارزم من خیلی زیاد صلاح نمیبینم وارد بشم. البته حرفای خوبم داره ایشون، حرفای نادرستم داره، موضع‌گیری های صحیح هم داره، موضع‌گیری های نادرست هم داره. بنده خودم نظرم همون نظر عرض کردم شهید مطهری چه نظری درباره ایشون داشتن. من دقیقاً نظرم نسبت به دکتر شریعتی همون نظریه علامه شهید مطهری هست و
ارتباط دیگه هم داره.
بله، ایرادی نداره ارتباط بگید. من چند تا از این پیامک هایی که آمده که حداقل این عزیزان زحمت کشیدن پیامک فرستادن، چند مورد از اونها بتونیم.
جناب آقای نجفی، سلام علیکم.
سلام علیکم،
خسته نباشید. از گرگان تماس میگیرید؟
در خدمت شما هستم.
بفرمایید.
با عرض سلام جناب آقای محسنی و سلام عرض ادب خدمت استاد عزیز خودم.
علیکم السلام.
سلام علیکم.
عرض کنم خدمت شما که هفته گذشته توی ماوری در رابطه با اینکه شیعیان حرف اهل بیت قبول ندارن، قبول نمیکنن.
بله.
بعد دلیلشون هم این بود که توی کتاب منتهی الاعمال آقای شیخ عباس قمی بله. در رابطه با صلح امام حسن اینجوری اومده که امام حسن به معاویه گفت به سنت پیامبر کتاب الله و سیره خلفای راشدین باید عمل کنیم.
بله.
بعد عرض کنم خدمت شما که بعد یه سال دومی که علی ابن ابی طالب موقعی که داشت خلیفه دوم رو کفن میکرد، بعد اونجا گفت ای کاش من اعمال عمر رو داشتم.
بله.
بعد با اعمال عمر روز قیامت خدمت حضرت حق میرسیدم. اینو میخواستم.
خیلی ممنون.
نه خیر، اینها دروغ محض برادر عزیزم، اینها هیچ سند نداره، اینها افتراءات است که به شیعه بستن. در رابطه با صلح آقا امام حسن سلام الله علیه ان شاء الله عرض خواهیم کرد، ما روایات متعدد داریم. در همون صلحنامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه کاملا ثابت کرده که معاویه اصلا مسلمان نبوده، معاویه آدم مکار، حیله‌گر، خائن بوده. امام حسن میگه من صلح کردم تا چهره واقعی معاویه را به مردم معرفی کنم، که اگر این صلح رو نمی کردم باعث می شد که مردم تصور کنن که معاویه مسلمان هست، معاویه خیرخواه مسلمین هست، و برای این که اگر من به جنگ ادامه می دادم تمام شیعیان امیرالمؤمنین و دوستداران ما را معاویه از لب شمشیر می گذران. من این صلح رو کردم برای حالا چرا فرصتی بشه من در رابطه با صلح آقای امام حسن من مفصل توضیح خواهم داد انشاءالله.
خیلی ممنون هستیم استاد. با 10 دقیقه به پایان وقتمون مونده، اگر لطف فرمایید چون دیگه ارتباط نمیگیریم با دوستانمون. بله. این سوالاتی که شد رو شما لطف فرمایید بفرمایید که انشاءالله تو این 10 دقیقه بتونیم. بله. پاسخ خوب باشیم.
برای شما عرض کنم ضمن تشکر از همه بینندگان عزیز، من یه چند موردی بود که احتیاج به جواب داشت که بعضی از عزیزان زنگ زدن که آیا عایشه قبل از رسول اکرم با کسی ازدواج کرده بود یا نکرده بود. البته این رو در بعضی از شبکه‌های ماهواره مطرح کردن. آنتی که مطرحه در کتاب‌های معتبر اهل سنت هست، آقای ابن حجر عسقلانی هم در کتاب الاصابه شون جلد 8 صفحه 232 این قضیه رو نقل کرده و همچنین آقای برای شما عرض کنم در طبقات کبرای ابن سعد متوفای 230 جلد 8 صفحه 59 نقل میکنه که وقتی پیغمبر اکرم رفت برای خواستگاری عایشه، ابوبکر برگشت گفت اینی کنت اعطیتها مطعما لابن جبیر فدعنی حتی اسالها منه. برای شما عرض کنم گفت که من دخترم را به عقد دختر برای پسر جبیر مطعم در آوردم. برای شما عرض کنم یعنی جبیر ابن مطعم در آوردم. اعطیتها مطعما لابنه جبیر. اجازه بدید من از اونا سوال کنم ببینم اونا نظرشون چیه. و رب از اونا سوال کرد فتلقها فتزوجها رسول الله. به آقای جبیر گفت که به پسرت بگو برای شما عرض کنم جبیر ابن مطعم طلاق بده تا پیغمبر با او ازدواج کنه. این چیزیست که خود آقایان نقل کردن، به ما چیه؟ حالا این عقد بوده، ازدواج واقعی بوده، آیا با او همبستر شده نشده، سنش چند بوده، او یه بحث دیگریه. اینجا ابوبکر وقتی امی پیغمبر به خواستگارش میگه من این رو به جبیر پسر مطعم دادم، او طلاق بده به عقد شما در بیارم. رفتن گفتن که طلاق بدونم، طلاق داد، پیغمبر با او ازدواج کرد. آقایان عرض کردم طبقات کبرای ابن سعد رو برن ملاحظه کنن، جلد 8 صفحه 59 چاپ دار صادر بیروت. الاصابه ابن حجر همونجا دیگه مفصل از جلد 8 صفحه 232 در رابطه با حضرت خدیجه سلام الله علیها گفتن که آیشون باکره بوده یا نبوده. بعضی از مورخان بزرگ شیعه مثل ابوالقاسم کوفی، عبدالله احمد بلاذری از علمای اهل سنت، سید مرتضی علم الهدا رضوان الله تعالی علیه، شیخ طوسی در تلخیص شافی، اینها همه معتقد هستند که حضرت خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها هنگام ازدواج با پیغمبر اکرم باکره بوده، باکره بوده، باکره بوده. اینهایی گفتن ازدواج کرده بوده، بچه دختر داشته، چه داشته، اینها همه برای تنقیص مقام حضرت خدیجه و مقام سازی برای عایشه بوده. آقایان میتونن کتاب تنقیح المقال علامه مامگانی جلد 3 صفحه 77 تنقیح المقال چاپ حجری 3 جلدی جلد 3 صفحه 77 و کتاب بنات النبی امر ربائبه صفحه برای شما عرض کنم 88 از علامه سید جعفر مرتضی. برای شما عرض کنم عزیزانی که تماس داشتن با ما در رابطه با این پیامک ها، اگر چنانچه اتاق فرمان اگر بتونن تصویر لپتاپ من بدن برای شما عرض کنم به آنتن که حداقل یک تیکه هایی هم از این رو عزیزان برای شما عرض کنم داشته باشن بد نیست. برای شما عرض کنم همین عزیزی که سوال کرد در رابطه با نامه عمر به معاویه، این رو هم ایشون در اینجا آورده بودن. البته من دیگه چون اگر بناس بره روی آنتن من دیگه تلفن ها رو نمیذارم معلوم بشه. اینم که ما جواب دادیم. عزیزی برای شما عرض کنم نتونستن ببرن روی آنتن چیز رو. بله، برای شما عرض کنم بله، بالاخره این آقایان باید مشخص کنن اگر یک کسی علنا در مقابل امام یا با قول خلیفه چهارم لشکرکشی کرده، جنگ کرده، چند هزار نفر را به کشتن داده چیست.
در صورتی که قرآن میفرماید من قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم، خب این رو دیگه انشاءالله بنا شد اگر ما در رابطه با چیز بحث کنیم عایشه، تمامی اینها رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. عزیزی که زنگ زده سوال کردن چند تا کتابی در رابطه با آقای امام زمان سلام الله علیه معرفی کنید، ما عرض کردیم مهدی از ولادت تا ظهور تألیف علامه سید کاظم قزوینی است با تحقیق بنده و ترجمه یکی از این دوستانمون آقای کرمی، کتاب خوبی هست، کتاب مفصلی روی سایت ها هم آمده. نظر حاجی قزوینی در مورد سخنان آیت الله ابوالفضل برقعی چیست؟ ما ایشون آیت الله هم نمیدانیم، بلکه آیت و شیطان میدانیم ایشون رو. ایشون یک آدمی بودی که کاملا منحرف شد و از گم ایشون رو اخراج کردن، رفت تهران، از اونجا هم اخراج کردن، گرچه در آخر عمر ایشون پشیمان شد و در برای شما عرض کنم روستای کن ایشون رو در اونجا امام زاده شوش بردن دفن کردن. برای لطفاً آدرس‌های کتب اهل سنت را شمرده یا دو سه بار تکرار کنید که یادداشت کنیم. عزیزم این بحث‌های ما را در کمتر از 24 ساعت روی سایت می‌گذارن، هم به صورت صوتی، هم به صورت صوتی تصویری، هم به صورت متنی. سایت velayattv.com. برای شما عرض کنم
تقریباً وقتمون تمام شده حالا.
بله. در رابطه با نامه شش حضرت علی بناب صحبت کنید، چشم، ما اینها رو عرض می کنیم. با سلام، این آخرین چیز هست خدمت آقای قضی، شما فوش دادن به صحابه حماقته، در صورتی که در بهار جلد فلان از امام صادق امر به سب افراد شده. برادر عزیزم آمدن یک روایت در کتابها ملاک نیست، اونی که ملاک هست روایت صحیحه و من فقط این روایت رو از آقا امام رضا سلام الله علیه میخوانم، آدرسش رو هم میدم. این انشاءالله ختامه و مسکن ملاک باشد برای تمام روایات که در کتابها در سب افراد آمده. عزیزم این روایت رو خوب دقت کن، از آقا امام هشتم سلام الله علیه هست، به ابن ابی محمود میگی که برای شما عرض کنم تعدادی از افراد آمدن، این مخالفینا، مخالفین ما وضعوا اخبارا فی فضائلنا، مخالفین ما آمدن یک سری فضائل قلوب آمیز در فضائل ما گفتن و اینها بر سه دسته هست این احادیثی که علیه ما جعل کردن. احدها الغلوب، درباره ما غلوب کردن، ما را به مرتبه الوهیت رساندن. برای شما عرض کنم و ثانی ها التکثیر، ما را آوردن در حد یک افراد عادی معرفی کردن. و ثالثها التسریب مسالب اعدائنا، از قول ما روایتی نقل کردن در فحش به دشمنان ما. نسبت به این سه دسته اذا سمع الناس الغلو فینا کفروا شیعتنا، وقتی روایات غلو را دشمنان میشنون شیعیان ما را تکفیر میکنن، میگن شیعیان اهل بیت کافرن چون در حق ائمه دای الوهیت میکنن. و نسبوهم الی القول بربوبیتنا، میگن شیعه ها ادعای ربوبیت میکنن. و اذا سمعوا التکثیر اعتقدوه فینا، وقتی میارن ما را به عنوان یک افراد عادی معرفی میکنن، تصور میکنن که ما یک فرد عادی بودیم با اینکه ما حجت خدا هستیم. این آخر روایت رو برادرم بشنو و من تکرارم میکنم. و اذا سلبوا مثالب اعدائنا به اسمائهم سلبونا به اسمائنا، روایاتی از ما نقل میکنن در فحش به دشمنان ما. وقتی که میگن امام صادق، امام رضا مثلا به فلان خلیفه فحش داد، اونها هم برمیگردن به ما فحش میدن. این کار دشمنان، روایاتی در فحش دشمنان ما نقل کنن، در میان مردم منتشر کنن. سنی ها و وهابی ها این روایات فحش را وقتی میشنوند عصبانی بشن، به ما فحش میدن. و اذا سمعوا مثالب اعدائنا طلبونا، اینها وقتی فحش از قول ما نسبت به دشمنان ما میشنوند، اینا برمیگردن به ما فحش میدن. خدا فرموده ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ف فیسب الله عدوان به غیر علمین. آقا دقت کنید، کتاب عیون اخبار رضای مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه جلد دوم صفحه 272، بهار الانوار، بهار الانوار جلد 26 صفحه 239، جلد 26 صفحه 239، بشارت المصطفی از طوسی صفحه 221.
خیلی ممنون هستیم از استاد عزیز که تا این زمان فرصت ما دادن با نفس گرمشون حقایق رو برای ما بیان کردن. خدمت شما بینندگان عزیزم مجددا عرض ارادت دارم از اینکه ما رو در گیرنده‌هاتون داشتید و تا الان کنار ما بودید و بیننده برنامه ما بودید. خیلی ممنون هستم. انشاءالله بتونیم در برنامه‌های بعدی مفصل‌تر خدمت شما باشیم و بیان حقایق دیگری رو داشته باشیم از زبان استاد عزیز. من برای حسن ختام درخواست میکنم از استاد عزیز که دعایی بفرمایند، چون وقت دیگه تمام شده، دیگه نمیتونیم ارتباط بگیریم و نمیتونیم پاسخ به شبهه‌ای رو داشته باشیم. انشاءالله طلب بینندگان عزیزمون باشه در برنامه‌های آینده. ما فراخور زمان انشاءالله در خدمت عزیزان هستیم.
حالا من هم ضمن تشکر از همه عزیزانی که در این استادیو بودن و با تلاش خودشون خلاصه این برنامه رو به گوش و چشم بینندگان عزیز در سراسر کره خاکی از آمریکا و کانادا گرفته تا شبه قاره هند رساندند، و از همه بینندگان عزیزم تشکر میکنیم که تا الان ما را در خلاصه محفل گرم منازلشون پذیرا بودن. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد صلواتک علیه مجمعین، هرچه سریتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولای من بپوشان و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما، حوائج حاجتمندان روان ما. الهی به آبروی محمد و آل محمد صلواتک علیه مجمعین، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز در سراسر این کره خاکی و حوائج آنان که تکرار برنامه را می‌بینن، خدایا حوائج همه و همه به آبروی محمد و آل محمد برآوردن ما، دعاهای ما را الهی به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، تشکر می‌کنیم از حضرت استاد دکتر حسینی قزوینی. شب هجران روی تو سحر کی می شود مولا، ز تو ای یوسف زهرا خبر کی می شود مولا، ندارد زندگی بی تو صفا ای کعبه دلها، تو خود بهر فرج بن مادعا ای کعبه دلها. تا برنامه دیگه بدرود.
چون مرد به پروازی، چون مرد به پروازی، هر کس به کسی نازد، ما هم به علی